اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب و احترام خدمت همه شما بزرگواران عزیزان، مردم شریف استان اصفهان. خدای متعال رو شاکرم از این خدمتون هستم. این اکوی اینم بگیرید، من حس مدعی میگیرم، آره وقتی مدعی کردم. و تبریک عرض میکنم دعی کرامت رو، به ویژه میلاد پر از خیر و برکت ولی نعمتمون آقا علی ابن موسر رضا رو خدمت شما. و خیلی به این چیزا توجه نکنید، در طول این سالها خیلی ها اومدن یه جمله قدیم به اون یاد دادن دیگه، چی من دارم میگم؟ با آل علی هر که در افتاد. ببینید تک تک اینا رو وایسید، عاقبتشون رو نگاه کنید، اصلا اینا رو کیس کنید، تارگت کنید، مشخص کنید، ببینید چه بلای سرشون. نه دنیا خواهند داشت اینا، نه آخرت. منتها این دلیل نمیشه ماها بیکار بشیم، دلیل نمیشه ما بگیم خود اماما بیان، مثلا خود اهل بیت بیان. نه، حتما این نظام سبب و اسباب عامل زمینی هم داره. ما به اندازه کافی، به اندازه خودمون از حریم اعتقاداتمون و ارزش هامون دفاع خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد هر رذل اوباشی به خودش اجازه بده به این حریم چپ نگاه کنه. ما 230,000 تا جوون دادیم برای دفاع از این مرز و بوم، اجازه نخواهیم داد که کسی چپ به این مرزها بکنه، نگاه بکنه. و از قضا در طول جنگ این اعتراف خیلی از رزمنده های غیر اصفهانیه، رفقای ما هستن، خب سنشون از ما بیشتره، سن و سال پدر منن، وقتی باشون صحبت میکنم همشون معترفم، میگن خدا وکیلی اصفهانی ها تو جنگ یه جریان دیگه ای بودن، تو خط شکنی، تو شجاعت. همین چند وقت پیش بود من خدمتی که از همین سردارای بازنشسته بودم، صحبت همین شجاعت و این بحثا شد، اسم عملیات رو بردن یادم نیست، میگو ما ادغام شده بودیم، این خودش از تهران اومده بود، میگفت دشمن تیر تراش میزد، تیر تراش که اصلا سرتو نمیتونی بیاره بالا، میگفت این صدا بلبل میداد اینجوری هر دو سرمونه، میگفت هیچ کس جرئت نمیکرد سرشو بیاره بالا. میگه این نگاه که یه نفر همینجوری وایستاده با لهجه اصفهانی بیسیم دستش نم فلان کن به همان کن و نم چیکار کن الو ولو، مثلا انگار نه انگار. میگه نگاه کردم دم شهید حاج احمد کاظمی، و این چیزی که من به چشم خودم دیدم، میگفت ما از ترس چسبیده بودیم به زمین، نشستن هم گفت دراز کشیدیم سرمون رو به بغل گذاشته بودیم تیر ما رو نزنیم، گفت اون راه میرفت وسط این گلوله. خب این شجاعت نتیجه فرهنگه، یعنی تو این فرهنگ بار اومدن و نشون میده که این شهادت طلبی، جون دادن در راه خدا کار هر کسی نیست بالاخره. خب اجازه بفرمایید ما اصل بحثم رو شروع بکنم. ببین همون اول من یه توضیحاتی مجبورم بدم. اولا بنده الحمدلله رب العالمین با هیچ مسئولی هیچ نسبت نسبی و سببی ندارم، هیچ، الحمدلله. یعنی اصلا تو فک فامیلا ما یه دونه مسئول پیدا نمی کنیم، هیچ آخوندم اصلا نداریم، یعنی فکر کنی بری بگردی یه دونه آخوند لازم داشته باشی بگی اصلا داروی سرطانیه این لازمش داریم، تو فک و فامیل ما حرف پشت و این ور اون ور من کی یادم نمیاد داشته باشه. پدر بزرگام چرا مثلا بهشون گفتن ملا، پیش نماز مسجدم وای مثلا مکلا بودن. اینم بگم با هیچ جریانی هم والا من عهد و خوبت نبستم، اون چیزی بر من مهمه ارزش ها و منافع ملی. یه روزی ببینم فلان دولت داره بهش دهنکجی میکنه، میام روشنگری میکنم. تو دل همون روشنگری مثلا من جز منتقدین دولت آقای روحانی بودم، اما تو همون دولت به وزارت کشاورزیش کمک میکنم، یعنی خدا گواهه اگه خدای روحانی من زنگ میزد میگفت بیا اینجا کمک کن، والله العلی العظیم پا میشدم میرفتم. چرا؟ میگم شرط به مردم باید کمک کرد دیگه. بیمه هیچ جا نیست، هیچ جا، یعنی مثلا بیمه بالاخره یکی تامین اجتماعی نمیدونم چی چی، بیمه هیچ جا نیستن. بابای ما ارتشی بازنشسته است، بچه‌هاش نیروی مسلح بیمه بودن، من هنوز این بیمه رو دارم. بعد از چیزم میشه شما خودم پولشو میرم پرداخت میکنه هر ماه، خب بعد از چیز یه تعداد خاصی رو میتونم بیمه کنم. اینم از این. و حتی مثلا بعضی رفقا گفتن بیا بیمه عمر کن، حالا تو رو دیر یا زود میزنن لاقل یه پولی گیره بعدیا میاد. خب من همینم هم نمیخوام حالا. خب این از اینجا. اما الان ما یک سالی از دولت آقای رئیسی داره میگذره. ما اگر خودمون درست و اصولی نقد نکنیم، خب فضای نقد داریم دست بی بی سی و ایران اینترنشنال رو نمیدونم که یه چرت و پرت میگه، مملکت میریزن به هم. شاید مسئله باشد در مورد مملکت که من عمومی نتونم بگم، اما بدونید هرگز بهتون دروغ نمیگم و قبلا هم نگفتم و نخواهم گفت انشاءالله. خب شاید یه چیز بالاخره شد همینجوری که شما گوش میکنید دشمنم میشنم، صلاح نیستش، قبلا هم همینطور بوده. زمانی بود من چون مصاحبه کردم دارم اینجا میگم، یکی از این مجموعه امنیتی دو سه تا از نیروهاش بلند شدن بودن پیش ما، خصوصی ها، نه از سمت ادارشون و کارشون، شخصی بلند شدن اومدن. گفت دولت اول آقای روحانی بود، مثلا سال 94 بود اینجوری تو ذهنمه، خب 94-95. بعد ناراحت یکیشون گریه کرد، گفتم چی شده؟ گفت فلان وزیر شب عاشورا آنتالیا بوده. خیلی ناراحت. گفتم آقا الان که گذشته دارم میگم، گفتم مطلقا این حرف نباید پخش بشه. ببین اگر یه نفر دنبال عقده گشایی سیاسی باشه سوژه از این بهتر ها؟ خودم نخوام بگم مثلا آدم میده یه اکانت یه چیزی توی این شبکه‌های اجتماعی پخش کنه دیگه ها، من کاری داره؟ نه، ما مشیمون این نیست. به اندازه کافی مردم مشکلات دارن، شما بیا یه چیزی هم ببین اضافه کنی، این درست نیستش. خب همون موقع هم این نگاهو داشتم، الان هم همین نگاهو دارم. بعضی از مسائل از دونستنش هیچ کمکی به مردم که نمیکنه، هیچ اذیتشون هم میکنه، دشمنم ممکن سوء استفاده. آیه رئیسی یکی از انتقاداتی که من بهشون دارم به دولتشون این که خودشون خیلی فعالن، وزراشون اونقدر که باید و شاید نه. اون قبلیه رئیس جمهور قبلیمونه که پیچ رول پلاک کرده بودن به صندلی، تکونه میخورد. آیه رئیسی نمیتونی به صندلی بچسبونیش، که من همینم جز نقدامه، چه قربون شکل دادم یه دو دقیقه بشین. الان شورای عالی مسکن تو یک سال گذشته اشتباه نکنم فقط ایشون یک بار جلسه رفته شرکت کرده. چرا؟ چون سفر استانی بوده. بله این که بری به درد مردم بریسی، مردم تو رو رو در رو ببینی، واقعا حسنه. اصلا اینکه دلایل محبوبیت احمدی نژاد همین بود، این سیره اهل بیته، این خواسته اسلام از ماست. اما این نباید به اصل ماجرا ضربه بزنه. چرا؟ چون مسئله مسکن وعده دولت شما بوده، 1,000,000 مسکن. تا خود رئیس جمهور وای نایسته بالا سرشون داده بیداد نکنه. من شنیدم آخرین جلسه هم دیگه شرکت کردیشون بعد یک سال به داده بیداد و این چیزام کشیده که زودتر چیکار دارید میکنید و فلان. اصلا ببین ما خیلی از این عزیزان هستن مثلا میشناسیم دیگه، سخنرانن، تئوری پردازن، نظریه پردازن، اما یه نونوایی رو نمیتونن اداره کنن. بیا مدیریت یه مجموعه رو بر عهده بگیر، خیلی تفاوته بین اون چیزی که میخوای و اون چیزی که میشه، خیلی تفاوته. من چون خودم کار مدیریتی دارم میکنم میفهمم اینا سخته. بالا سر کار نباشی شکست خورده، فشار نیاری شکست خورده، پیگیری نکنی شکست خورده. چند تا په هست تو این مملکت ما کار پیش میبره. یکی این که پسر کی پدرت کیه، واقعا اثرگذار. این که بچه کی به دنیا بیه موثری توی من میگه، آقازاده باشی نباشی خیلی فرقش. دو، پول داری یا نه. این لامصب پولم تو چه شهری هم دارم این حرفو میزنم، همه مجتهدن الحمدلله. خب بعد پارتی داری یا نه، پیگیری میکنی یا نه، پر رو هستی یا نه. این پنج تا په همش هم په در په شد. خب واقعیتش اینه، بعد بالا سر کار وایستاد. و نقد بعدی اینی که یعنی ایشون باید یه خورده از این سفرهاش کمتر بکنه، خب، و بیشتر بتونه به اون جلسات اساسی و کلیدی مثل شورای عالی مسکن، مثل بحث جمعیت. عزیزان ما 5 سال دیگه پنجره جمعیتمون بسته میشه ها، تموم. اگر تو این 5 سال کاری کردیم که مردم میل و رغبت درست، منطقی، فرهنگی، اقتصادی، بابا برجی 1 میلیون تومن پوشک بچه هست، بدترین پوشک رو استفاده کنیم میشه برجی 1 میلیون تومن. فرض کن شما بیایی مثلا ما 1 میلیون تومن برای یه بچه بدی، بازم نمیصرفه، فقط پول پوشکشه. ما تو این 5 سال کاری کردیم، زاد و ولد اضافه شد، شد نشد، پنجره جمعیتی بسته است. اون 10-60 که میخواستن بزان تموم شدن دیگه، از زایش افتادن دیگه. تعارف که نداریم، اینا خطره، اینا مسائل کلیدیه که حتما باید خود رئیس جمهور بالا سر کار وایسته. مسئله بعدی، تیم رسانه‌ایشون ضعیفه، استراتژی و راهبرد درست نداره. من میبینم بعضی از اینا رو، حالا ما میبینیمشون تو جلسه، شاید ناراحت بشن از من، ببخشن، اما انتقاد بپذیرن. منم نمیگم الان بیا مثلا چه میدونم اون تیم رسانه بده دست منها، من نه تو اون دولت مسئولیت داشتم نه تو این دولت. هم گوشه صندلی داریم تو هم مؤسسه خودم نشستیم رو همون کل سلطنت ما همون. خب اما شما اصلا مردم رو نمیتونید قانع کنید. آی مگسه رو بهشون اشتراک خدای وزوز میکنه بالا سر ما میاد. بعدن حالا بعد مثلا نیم ساعت بعد خواسته چی اینو باید یه پادسکای میخواد بنزمش با این. آره خب خدمت شما عرض میکنم که دوستان چیزه، چند هزار نفر آدمی هر کدوم یه پارازیت ول کنه دیگه، اصلا کلا سخنرانی میشه پارازیت. یه خورده مردم رو باید روشن کرد. آقا مردم از ابعاد همین ماجرای یارانه‌های نقدی خبر نداشتن، کامل روشن نبودن. میگه من تو تلویزیون گفتم. عزیز من، بخش قابل توجه از مردم تو تلویزیون نیستن، نگاه نمی‌کنن اصلا تلویزیونو، اما مردم همین مملکتن. شاید تیم قوی داشته باشی تو شبکه‌های اجتماعی، این طرف اون طرف. ببین تو دولت احمدی نژاد او هم اومد سهمی بندی و یارانه این کارا رو انجام داد، اما از قبلش نزدیک 5-6 ماه 1 سال فقط کار رسانه‌ای با راننده کامیونا جدا جلسه بذاری. آقا ما گرون میشه چیکار کنیم، لاستیکمون اینقدر فلان، خیالت راحت باش ببینیم. این خبرنگار میرفت ماشین حساب دستش میگرفت میگفت ببین اینطوره، مردم هم قانع شدن، هیچ اتفاقی هم نرفت. تو دولت روحانی هم رئیس جمهور اومد گفتش من خودم جمعه فهمیدم مثلا. خب بعد خب مردم آتیش میگیرن دیگه، مردم ناراحت میشن. حالا ولشون کنم، حالا منافق منافقا رو ولشون کن بره. خب من نمیگم کسی منافق منافق نیست، اصلا اونو ولش کن. عرضم چیه؟ مردم هرسشون میگیره. من معیار و میزانی ندارم بتونم تشخیص بدم این نفر منافق هست یا نیست. من عملکرد این نفر رو میبینم، عملکرد برخلاف منافع ملی هست یا نیست، اینو میبینم. خب همین اتفاق باید بیفته. آقا کارهای خوبی تو همین دولت صورت گرفت، هیچ کس خبر نداره، هیچ کس نمیدونه. خزانه ارزی تقریبا خالی تحویل داده شد. این که دولت اومد ارز 4200 رو حذف کرد، بدونید چاره جز این کار نداشت. یه جوری بعضی از دوستان انتقاد میکردم، و بعضی رفقای خودمون اقتصاددان رو صحبت میکردم، گفتم عمو قاطی کردی چی میگه الان وقت حذفش نیست؟ اصلا نداره. چیزی که نداشت رو حذف کرد. خزانه ارزی تعطیل، هرچی دلار داشتیم خرج واردات گوشت و چوب بیسبال و چوب بستنی و سوزن تگرد و غذای سگ و گربه شده بود رفت، که این عین خیانت بود و باید با اینا برخورد قضایی صورت بگیره. میخواید رئیسی درست کار کنه، میخواید رئیسی خطا نکنه، دولت قبل رو محاکمه کنید. هیچ کس نباید اینجوری احساس بکنه که تافته جدا بافته است، خیالش راحته از هفت دولت. میخواد سنگ رو سنگ بند بشه، همینه، میخواد مردم اعتماد پیدا کنن، همینه راهش. بدهی جالب، مثلا دولت توی سالی که تحویل گرفت، خرداد تازه انتخاب ریاست جمهوری بوده، چند وقت طول کشیده دولت تحویل گرفت، بودجه رو دولت قبلی بسته بوده، ماهی فقط 10 همت، با عرض پوزش از واقعا شهید همت به خاطر لفظ، 1000 میلیارد تومان. دیگه الان تو عددها انقدر عددهای جمهوری اسلامی گنده شده دیگه نمیشه بگیم، میگه همت 10000 میلیارد تومان ماهی اوراق قرضه‌ای بود که آینده فروشی کرده بود دولت روحانی، اوراق قرضه رو داده بود، پولو گرفته بود، حالا سررسیدش اینا باید پاس میکرد. یعنی طرف با منفی 10000 میلیارد تومان ماهانه تازه کارشو شروع کرده، یعنی یه چاله منفی 10000 میلیارد تومانی هست باید پار کنه، یعنی آینده فروشی کرده بودن. کسری بودجه 400 همت تا 450، یعنی 450000 میلیارد تومان. برای اینکه بفهمید این عدد یعنی چی، کل مسکن مهر با 45000 میلیارد تومان جمع شد، 450000 میلیارد تومان کسری بودجه. اینا آمارای خودشونه ها، این بودجه بوده که دولت قبلی بسته به تحویل داده. چرا من اینا رو دارم میگم بعضی چوچو میکنن؟ تو نشنیدم. چرا نشنیدم؟ برای اینکه تیمش رسانه‌ای فشله برادر من. اینو باید درست بکنی. 54000 میلیارد تومان اضافه برداشت تنخواه بانک مرکزی بوده توسط دولت روحانی که این دولت تسویه کرد. به این ماهی 10000 میلیارد تومان. اون کسر بودجه رو میگه 54000 میلیارد تومان. اینا ریال نیستا، میلیارد هم نیست. 1000 میلیارد تومان عددی که دارم میگم. ما صفراشو نمیتونیم بشموریم. هیچکی نمیدونه. طلب 6 ماهه معلمای حق و تدریسی و سری دانشگاه ها رو بده. این همه جمع شده بود دیگه. ایراد بعدی این که آقای رئیسی از یه دولت ناهمگون استفاده کرد. یه دست نبودن. وزرا و معاونین نامتناجس متجانس بودن. هم جنس نبودن. به هم نمیخوردن. دلیلش هم چی بود؟ آقای رئیسی 96 16 میلیون رای داشت. درسته؟ 1400 18 میلیون. دقت بفرمایید، یعنی در مجموع چند تا برایش اضافه شده؟ فقط 2 میلیون. یعنی بخش قابل توجهی از اون 23 میلیونی که به روحانی رای داده بودن یا به رئیسی رای ندادن، مثلا به محسن رضایی رای دادن، یا اساسا تو انتخابات شرکت نکردن، که همینه 70-80%. این یعنی چی؟ احساس من اینه، کسی من چیز نگفتا، احساسم بر اینه که آقای رئیسی دنبال این بوده که یه دوباره اجماع ملی به وجود بیاره، یعنی مسئولین دولت روحانی رو بیرون نندازه. ما استاندار داریم هنوز از دولت روحانی هم مونده، فرماندارا تا دلتون بخواد هستن، معاونای وزرا هستن. از سمت دیگه دلیل دیگهش میتونه این باشه که مملکت تو شرایط بسیار حساسی بود دیگه، حملات تروریستی از یک طرف، اوضاع اقتصادی فاجعه بار، کشور دو قطبی شده، مشارکت پایین. تو این شرایط کسی که پشت رول بود و بیهوی همشون رو با هم بکشی پایین، قطار مملکت وای میست. بعد میگفتن آقا فعلا شما همینجوری باشید، کارو پیش برید تا آروم آروم به مرور زمان این تغییرات صورت بگیره. خب این دولت غیر همجنس کارو پیش نمیبره، یعنی این سطح دولت جدیده، بدنه دولت همونه. کارو کی انجام میده؟ بدنه دولت. رؤسا ماشین امضان، کارشناس، بدنه مدیرای میانی باید کارو انجام بدن، اصلا جزئی نیست. بعضی از اینا هم خیلی جالبن، حالا من چون اینا رو داشتم مثلا از قبل، اینا نگاه نکنید ما توی بحث رسانی با بعضی از اینا سرشاخی، ما نمیدونم چی اینا، بعضیشون هم پیغام پس ما میفرستیم. خب یا مثلا میان توی چه میدونم توییتر به من تو دایرکت پیام میدن، من جوابشون رو میدم. اینا جالب، مثلا بعضی از این مدیرای میانی مثلا مثل معاون وزیر اینا، عکسای پروفایلشون تغییر کرده، خیلی جالب، یعنی نفاق از سر کله یه طرف میباره. مثلا قبلا اصلا یه تیپ الان من میبینم یقه رو آروم آروم بسته خدا شاد، پشت سرش عکس مثلا حاج قاسم یه چه دیگه مثلا عوض کرده، اصلا نگاه میکنم یه همین 5 دقیقه دیگه میخواد شهید شه، اکثر نگاه میکنه میگه فلان فلان شد، عکس قبلی تو انو داریم یادمونه چه شکلی بودی. خب این دنده خودم میگه آقا دیگه خواهی نشوی رسوا، بله دیگه هم رنگ جامعت شد اینا. نکته دیگه این که به روحیه روحانیت و آخوندی هم برمیگرد. روحانیون عموماً نه که همشونا، عموماً یه روحیه محافظه‌کاری دارن. خاتمی هم همینطور بود، هاشمی هم همینطور بود، روحانی هم همینطور بود. مثلا احمدی نژاد ببین مدلش فرق داشت، یه خورده با اون روحیه، یعنی اصلا درسای حوزه اینجور آدم بار میاره ها، او فضای روحانی اینجور بار میاره که آقا علالشی شلوغش نکن، همه رو نگه دار، خیلی با همه سرشاخ نشو. مثلا روحانی رو نگاه کن، مثلا دولتش که چید از آدمایی که دیگه در بس در خدمت لاریجانی بودن مثل رحمانی فضلی آورد وزارت کشور گذاشت، تا اصلاح طلبای مثلا جالب مثلا توی وزراش اصلاح طلبای تیر تند و اینجور چیزا نذاشت، تو معاون وزرا گذاشت. ببینید یعنی یه محافظه کاری این شکلی داره. مثلا حسام الدین آشنا شما میده، خب اونم روحانی لباسش در آورده دیگه، خب میره مثلا دست آیت الله جنتی را میبوسه، یه مدل یعنی به اینم بی ربط نیستش. یه ایراد دیگه این که دست مدیراشو من برداشتم این که باز نیست خیلی. مثلا الان یکی میخواد استخدام کنه بعد پاشه به تهران مصاحبه بشه، بابا دیگه یکی گذاشته استاندار دستشو باز بزنه سریعتر کارو پیش ببره دیگه، برای هر چیزی بیاد تهران مصاحبه شیم شما به درد میخوری یا نمیخوری، اینجوری که کار پیش نمیره که. شاید از نظر تئوری پردازی همچی گوگوری مگوری یا قشنگ باشه، کسی که کار کرده میدونه اینجوری کار پیش نمیره. یکی مدیر میذاره بعد دستشو باز بذاری. امام مشیش این بود، رهبری مشیش این، یه نفر مدیر میذاره تا جایی که میتونه ازش حمایت میکنه، تا جایی که دیگه واقعا خرابکاری الا اینکه طرف بکنه. یه سری اختلافات هم هست، مثلا میدیم سر عرض ترجیحی همین 4200 بین مجلس و دولت اختلاف اینجوری نیستش که این مجلس و دولت کاملا با هم هماهنگ بشن، نه دیدیم که زد بیرون خیلی سر. در مقابله با فساد برند اصلی های رئیسی مقابله با فساد بود. این که میگم کنشگری رسانه‌ای بده، یهویی یکی از مظاهر فساد تو کشور ما چیه؟ خودروسازی. اصلا کاری ندارم هست یا نیستا، خب که تا حد زیادی من خودم قائلم اونجا فساد عجیب غریبی شکل گرفته، از قضا بیشتر از اینکه فساد اقتصادی باشه سیاسیه. خب بعد شما برندت مقابله با فساده، اومدی یه پرونده همون اول دولتت به تورت میخوره، بحث ماجرا چیه؟ خودرو، افزایش قیمت ماشین، و موفق نمیشی. نمیشه که شما بیه بگی که مثلا نمیذاریم گرون شه. اصلا اقتصاد این نیست، برفت گوش نمیده که اون چیز هر چقدر قیمتش باشه مردم پرداخت خواهند کرد، چون نمیتونه بابت هر کالا یه جی پی اس بالا سرش بذاری که این به کی فروخته شد دست کیه. برو بابا همینجی که ما تحریم دور میزنیم خودمون، پدر آمریکا رو در آوردیم، مردم خودمون هم همین قانون خودمون رو دور میزن، پدر خودمون رو در میاره و تعارف نداریم که. مثلا معلومه بعضی از این حرفایی که آدم میشنه من اعصابم خرد میشه، گفتم یا مثلا شما بیا بگی آ ما 4-5 قلم جنس فقط گرون بشه، بقیه‌شو هیچ جا نمیذاریم. میتونی نذاری؟ مگه میتونی نذاری؟ کارگر میگه خب من بعد انقدر برم ماکارونی بخرم فلان بخرم، خب من مثلا تا دیروز روزی 100 تومن میگرفتم حالا میکنم 150 تومن. آقا میای روزی 100 تومن سر ساختمون کار کنی؟ نه نمیام دادو شما 150. خب اون هزینه ساخت مسکنش رفت بالا، همه چی گرون شد دیگه. خب اون گرونیش کجا میذاری؟ میذاره اجناسش. قانون بذاری الد میکنم بلد میکنم، میگه داداش من این قیمت میفروشم، میخوای بخوای نمیخوای همین بهت 150 میده 100 فاکتور میکنه. ببخش ما درس بسیم تو اسمانی حرفا رو میزنیم، شما دیگه خدایگان این چیزای دیگه ما چی بگیم اصلا، زیره به کرمون بردن واقعا. خب یعنی اون تو بحث مقابله با فساد یه برند شما داشتی، اومدی تو بحث خودروسازی. یه بحث خودروسازی این لایه خورد براتون باز بکنم. ببین عزیز من الان این چیز میخوره تعجب میکنید، اصلا اینایی که دارم میگن نیست، یعنی هست، همه ماجرا نیست، هر کسی از زن خود شده. آره من مثلا اومدن سایپا میگه آقا ما هر ماشین تولید میکنه 70 میلیون ضرر داریم میدیم. یا گرفتی ما رو شوخی میکنی؟ یعنی راست میگه. حالا 70 نباشه 50 است. چرا؟ آبار که حالا فشله. چرا؟ هر نماینده مجلس پدر سوخته ای که اومد سر کار یه نامه زدین 100 نفر استخدام کن. یعنی همین کارخونه رو با همین تولیدات ممکنه یه جا دیگه تو خارج از کشور با 10,000 نفر به چرخونن، هزینه تولیدشون پایینه. اینا با 100,000 نفر دارن به چرخونن. ولی بیمه و حقوق و اصلا ببین، من رفتم ایران خودرو سخنرانی خواسته بودن، گفت دوست داشتم خودم برم تو رو ببینم چطور اینا. گفتم برای کیاس؟ برای کارگرس. گفتم بله، یه جلسه برای کارگرس، یه جلسه برای ائمه جماعات ایران خودرو. بودم ما گرفتیم ما رو سر کار. فکر کنم شوخی میکنه خدا وکیلی. من تحویل نگرفتم. گفتم خب باش، میخوام برم کارگرا سخنرانی کنم. صبح رفتیم دیدیم 50 تا روحانی نشستن جلو ما به سخنرانی. گفتم اینا کی هم اینجا حوزه علمی هست؟ گفت اینا ائمه جماعاتمان، 50 تا نماز جماعت در اونجا. یه شهریه به خدا، بزرگترین دسته عزاداری مملکت مال ایران خودرو زهر عاشورا تعطیل میکنن، یه دو ساعت میان یه 10,000 نفر میریزن با لباسای آبی ایران خودرو. والا خب این همه آدم بعد چه امکاناتی اوه کلی. آقا یه سوال، ما مجبوریم پراید بی خودو میخریم، قبول. عراقی ها چرا میخرن اونجا که خودرو آزاده؟ که چرا عراقی ها حاضر 6500 دلار بده پراید بخره؟ 1000 دلار هم خرج تازه میدی اونجا، باید خرج پلاک کنی. 6500 دلار ضرب داره دلار 30 تومن بکنیم یعنی چقدر؟ خب همین دلار، همین پراید. آقا ما نمیفهمیم، ما مجبوریم، قبول. عراقی چرا این کار نمیکنه؟ برشم مزدوشو میپرسیدم، فیلم گذاشتم، توییت زدم، همون شب زنگ زدم به بچه های عراقمون، ما اونجا هم یه دفتر دستکی داریم. بعد گفتم آقا میخوام بری تو بنگاه، بری تو دو سه تا شهر رفیقات زنگ بزنی بگی قیمت سایبا، اونا میگن سایبا، بگیری بیاری. چقدر؟ چی؟ آره سایبا، آره پی ندارن دیگه. حالا بعد خدمت شما عرض بکنم که همونجا فیلمش هم تو توییتر هم هست، ببینید دانلود کنید، کسی که تو اکانت توییتر هم دارن سرچ کنن بیاد. میگه 6500 دلار. بعد میگه چرا اینا میخرید؟ میگه سیارت الفقرا، میگه ماشین فقراست، ماشین خوبیه، مصرفش کمه، چیزاش هم. بعد شاکی هم بود، میگفت من یه بار خودم رفتم بالا سر مکانیک، اونم فیلم گرفتم، اونم باز توییت کردم. اون دو سال پیش اربعین رفته بودیم، میگفتش که ایران اون پراید آشغالیاش هم دازه میفرسته عراق خوباشون. گفتم اون دیگه چیه؟ خب ببین نگاه کن، میتونه کمری بخره، نمیدونم چی بخره فلان. بعضی ما مثلا میگم کلیپ های تو اینترنت میاد، میگم آقا ببین این با این همین مثلا 6500 دلار میشه ماشینم خرید. بله اون ماشین مثلا 2008 میشه خرید، 2012 میخوام، اونم اصلا استفاده نمیکنن. خب بله که اون موازی 2008 شو 2012 اش خیلی از این بهتره، منتهی تصادف بکنی قیمت خدمات اونجا خیلی گرونه. ایران نیست بشینن همه چی رو سر هم کنن. دیدین تو ایران ماشین جفت مینازن با هم دیگه، ماشینا جدید تولید میکنن، نره ماجرا که کلا وانته، یعنی از پراید و پژو با همه جفت انداختنش. من فقط منتظر وانت اتوبوسم، مثلا وانت مینیبوسم، اینم بدم بیرون. ایرانی ها بلدن اینجا مثلا سرم کنن. عراق اینجوری نیستش، یه منطقه میری توش کلا تعویض‌کاری، تون تعمیرکاری هم دارن ها، اما اونجوری مثل ما نیست. مثلا اول گلگیر هم نمیزنن، گلگیر صاف میزنن. هزینه نگهداری خودرو بالاه. اینا مثلا بعضی این چیزا تو شبکه‌های اجتماعی میان میگن. خب پس دیدید میگم فساد سیاسی اینجا، اقتصادی هم هست، فساد سیاسیه. اینا رو باید دید. پیشنهاد خود من چون من آخر راهکارامو میگم، دستم با رئیسی نرسید به شما میگم. خب شما بعضی فکر میکنم مثلا ما چای قمپرلو میخوریم با هم، نه والله من 3 سال رئیسی رو از نزدیک ندیدم، در تلویزیون شما دیدید، ما هم دیدیم. آخرین بارم که دیدمش بالا سر امام رضا بوده، داشت نماز میخونم، منم شم نماز میخونم، اه سلام چطوری دیر روسی. خب همین تو راهکارم اینو بخواهم گفت. اما یه خورده وارد این بحث اقتصادی رو براتون باز بکنم تا بفهمید چیه. من مجبورم این حرفا رو بزنم چون احساس میکنم سواد عمومی مردم تو حوزه اقتصاد پایین. اولا در مورد من خودم صحبت بکنم، من زمانی که میخواستم، من بیسم مهندسی بود، به نتیجه رسیدم مسئله بعدی مملکت اقتصاده. دنیا اقتصاده، کشور ما هم اقتصاد. با یکی از این فامیلامون آدم واقعا باسواد و دنیا دیده بود، گفت ببین میخوای اقتصاد بخونی من توصیه دیاد میکنم. گفتم چی؟ گفت حسابداری بخون. گفتم چرا؟ گفت انتخاب رشته کنی، میتونی هر کدوم میخوای انتخاب کنی، خیلی هم به هم از هم دورم نیستن. گفت اولا همه درسای اقتصاد رو میخونی، دو خیلی نکته ظریفیشون داشت، گفت رو ترازنامه مسلط میشی. کسی که اقتصاد خوندن انقدر ترازنامه سر در نمیارن مثل کسایی که چی؟ حسابداری خوندن. ما الان شنبه ها دارم، چند وقت پیشم بود، از چند ساله هر روز جلسه اقتصادی داریم از نماز ظهر تا نماز مغرب. اساتید اقتصاد، دکترای اقتصاد میان ارائه میدن تو حوزه تخصصی خودشون. مثلا یه نفر تخصصش نقدینگیه، یکی تخصص بانکیه، یکی نمیدونم چه، میان ارائه میدن. من واقعا میبینم که مثلا با این طرف دکترای اقتصاد داره ها، خب مثلا متوجه نمیشه بانک ها چجوری دارن پدر سوختگی میکنن. چرا؟ چون این کلک های ترازنامه رو بلد نیستن. ما چون حسابرسی خوندیم، یه درس ما حسابرسی بود، یعنی کار دیم بود که اصلا بیرم پدر سوختگی رو بیرون بکشی، درسمون همین بود. یعنی میخوام بگم راجب چیزی حرف میزنم که اول دانشگاه درسشو خوندم و در طول این سالها راجبش سواد کسب کردم. بعدش من ارشدم دوباره رفتم یه برهه، اون موقع که رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی صحبت کرده بودن، دانشگاه مالک اشتر وزارت دفاع یه دوره ارشد اقتصاد مقاومتی گذاشت، من اونم رفتم. خب میخواستم اینم نگاه، منتها خدایش ما مقاومتی توش ندیدیم، دیدیم همون یه ارشد اقتصاده. یعنی اون چیزی که وجه مقاومتش بود و مثلا مقاومتی، من چیزی ندیدم. اگه اعتراضم کردم به مسئولین برگزاری اون. خب چون من دیدم بعضی ما میگن آقا تو چی خوندی مثلا میری حرف میزنی، دارم ببین دارم توضیح میدم دیگه. تجربه‌ام نشون داده دیگه، حالا شما مثلا برید یه بررسی هم بفرمایید، ببینید که پیشبینی‌هایی که اقتصادی که بنده کردم ببینید چطور شده. بعضی از عزیزانم کردم ببینید چطور شد دیگه. این که دیگه چیز علل عرض دارم عرض. اولا بدونید نظریات متفاوت تو حوزه اقتصادی داریم. اصلا من نمیخوام آکادمیک حرف بزنم، ساده میخوام حرف بزنم. یه 10 دقیقهش یه خورده، شاید 5 دقیقه 10 دقیقهش یه خورده میخوام 4 تا اسم ببرم و اینا که بفهمید چه مکاتب اقتصادی وجود داره. بسیار مهمه که تو حوزه اقتصاد نظریات مختلف رو شناخت. اینا دنیاهای متفاوته. ممکنه همین الان یه دکتر اقتصاد اینجا یه نظریه بده، یکی دیگه بگه این چرت و پرت محض گفت رفت. بدونید اگه 150 تا اقتصاددان یه جا جمع بکنی 150 تا نظریه برات میدن بیرون. به این سادگی ها اجماع شکل نمیگیره. نگاه فلسفی، نگاه دینی، دانشی که به دست آورده، نگاه انتزاعی، فرمولای کتابا تا واقعیت، اون کسی که برنامه ریزی میکنه تو بورس، اونی که تو بانک کار کرده، اینا از زمین تا آسمان. آقا دقیق ترین تحلیل های اقتصادی اون کسی میگه که کسی میده که پول خودش درگیره. متوجه چی میگم؟ سر بحران اقتصادی انگلستان ملکه همه رو جمع کرد، اقتصاد دانا رو، بعد گفت چرا نتونستید اینو پیش بینی کنید و کنترلش کنید. یه جمله اقتصاد دانا اونجا گفتن خیلی جالب، گفتن درخت ها باعث شد جنگل رو نبینیم. یعنی انقدر درگیر تئوری‌های اقتصادی شدیم یه واقعیت جلو چشمون رو ندیدیم، این بحران اقتصادی شکل تو مملکت ما تا چش کار میکنه درخت. عناصر کلیدی بر تاثیرگذاری روی اقتصاد ما بی نهایت عجیب غریب بی نهایت، یعنی خیلی زیاد، خیلی بیشتر از کشورهای دیگه. یعنی شما هر تئوریسین توزیع اقتصادی رو حرف میزنه کلن یه دونه تحریم بذار کنارش یه قصه دیگه میشه. این مال این تئوریه ولای کشوری که تحریم نیست. اینجا تو مدل خودتو باید در بیاری. بله تجربه تو دنیا هم استفاده کن. جامعیت خیلی مهمه. یه اقتصاددان باید روندهای جهانی رو بشناسه که خیلی از اقتصاددانمون نمیشناسه. اقتصاددان فرض کن تو حوزه انرژی تعطیله. چه نظریه اقتصادی میخواد بده که تو فروش نفت رو درست لحاظ نکردی؟ سیاست چقدر میفهمه؟ خب اینا مهمه. دلیلش چیه؟ بذار بگم. مثلا طرف میخواد بیا ریاست جمهوری شرکت کنه، یه تیم اقتصادی جمع می‌کنه میگه آقا جون برنامه بدید فردا مناظره دارم. معمولا هم همین جوریه، برنامه بدید فردا مناظره دارم. میشینن اینا تا صبح یه چیزای سرهم میکنن. بله چش اون پهباده رفت این اومد. میان اقتصادانو جمع میکنه میگن آقا ما باید کسری بودجه رو از طریق گرفتن مالیات جبران کنیم. یه نظری میده آقا یک سال بعد انتخابات، یه رئیس جمهور مثلا نماینده مجلس یک دو سال بعد از انتخابات، حالا تو مملکت ما دو سال دو ساله میرسه میخواد اجرا کنه، مالیات اجرا کنی رقیبت رأی آورده، میگه داداش کل برنامه اقتصادی تعطیل. یعنی اون اقتصاددان از اول باید این رو لحاظ کنه تو چه مملکتی داره تئوری اقتصادی میده. مثلا اقتصادی هم آخه اینه میرن خارج از کشور درس میخونن فلان، مثلا اقتصاددان نوکینزی، کینزی، نئولیبرال، کلاسیک، نوکلاسیک، اوه 100 تا شاخه داریم. خب اینا رو میبینه اونو میخواد بیاره تو ایران اجرا کنه. بابا اون مال مملکتی که دولتشون تو اقتصاد دخالت نمیکنه. رتبه ما تو دنیا دولت ها دخالت میکنن تو اقتصاد از 170 تا 164 چنده. یعنی هر کی ننش قهر میکنه یه سیخی تو اقتصاد میزنه. اصلا کاری نداره. مثال براتون بزنم. یه کشاورز کی کارشو توسعه میده؟ خوب بتونه بفروشه. میبینه خوب تونستم بفروشم. زمین بغلی رو اجاره میکنم. آب نداره، هیدروپونیک میزنم. ها؟ گلخونه میزنم. پولک کجا باید بیاره؟ خب پول پارسا گوجه فروختم به این عربا، مثلا چی فروختم؟ ها؟ اینجوری فرستاد امارات و اینا. بعد میخوام گلخونه بزنم. تا قیمت یه میوه گرون میشه تو مملکت یا تو دنیا گرون میشه، صادرات این چی میگه؟ این بنده خدا کشاورز بگید رونق میگیره. این بعد یکی دو سال خوب بفروشه، گرون بفروشه، بتونه پول جمع کنه، کارشو توسعه بده دیگه. یهو دولت میاد میگه صادرات گوجه ممنوع است. بله قیمتا رو تو داخل میاره پایین، اما فاتحه کیو میخونه؟ تولید کننده از کمر میزنه نصف میکنه. خب اینا رو هم بهتون میگن تو اخبار میشنوید. بله مثلا مسئولین اومدن گفتن نه نمیذاریم، اجازه نمیدیم مثلا فلان چیز صادر بشه. خب پدر تولید کننده رو در بود. این تا کی بخواد بدبخت کمر راست کنه دوباره تو اقتصاد؟ کلی باید بجنگه بره مثلا بازار عراق از دست ترکا در بیاره، پدرش در بیاد، یه مزیت نسبی پیدا کرده، الان میتونه ترکیه رو بازار بنازه بیرون. چی شده؟ خود دولت هم میاد میزنه چوب میزنه لاچرخش. حالا اقتصادان ما اینا لحاظ میکنه؟ نه، برای همین جواب نمیده ترکاشو. یا مثلا تو عرصه فرهنگی و اجتماعی باید سواد داشته باشه، تو عرصه صهیونیسم جهانی رو بشناسه. آقا بنده سالهاست دارم میگم، 4 ساله دارم میگم، الان بعدی نمیگم، مسئله بعدی دنیا قحطیه آقا جون، قحطیه. این قحطی خود ساخته است توسط صهیونیستا. دلیل جنگ اوکراین و روسیه، یکی از اصلی ترین دلایلش که گلوبالیستا و صهیونیستا درست کردن، ایجاد قحطی تو دنیاست. بله اینا 4 تا اسب دارن، اسب سیاه، قرمز، سفید، سبز، هر کدوم اینا نماد یه چیزی. قرمز نماد خون و خونریزیه، یکیش نماد دجاله، یکیش نماد بیماری کرونا بود، یکیش هم قحطیه. الان اسم قحطیه. همین الان من دارم با شما صحبت میکنم، وزیر امور خارجه ایتالیا اومده اعلام کرده جنگ بعدی جنگ جهانی نان است. بگه من نمیگم که چرا. من یکی از بچه ها بود دیروز اومده بود پریروز، من مشهد بودم، بهم گفت آقا یه جلسه راجع به کشاورزی 7 8 سال پیش سخنرانی کرد، یه پسر اومد پشتم نشسته بود، گفت ای بابا ما هم خواستیم بدین راجع به فراماسونی حرف بزنن، چی کشاورزی حرف میزنه؟ بلند شد رفت. گفت من صداشو میشنیدم، گفت الان میفهمم چی. تو این سالها شما اونا که سخنرانی بنده رو شنیدم، من مکرر میگفتم خودکفایی تو گندم، تو دانه های روغنی. آقا اینو برام بزن. آقا کار ما نمیدونم گوجه خیار این چیزا کاشتن نیست، کشاورزم زمانی نمیکاره که دولت با قیمت خوب ازش بخره، اصلا خودش میره میکاره. این کارو بعد انجام بدیم. اصلا گرونتر خریدی فدای سر کشاورزم، فکر کن یه یارانه‌ای داده به کشاورز، مگه دور ریختی؟ یه عمر بالا شهری‌ها تهرانی‌ها خوردن، حالا روز کشاورز بخور. بعد مگه؟ مگه راه دور میره؟ یارانه تولید دادی؟ خب الان چه اتفاقی افتاده؟ نزدیک 20-30% غلات دنیا رو همین روسیه و اوکراین دارن تامین. اوکراین، روسیه اومده جنوب اوکراین، دسترسیش از طریق اودسا رو به دریا گرفته. خوب دقت کن، اوکراین هم میگه من نمیتونم گندم صادر کنم، غلات هم نمیتونم صادر کنم. میگه خب بابا از اون طرف از اروپای شرقی صادر کن. میگه نه من دریا میخوام صادر کنم. اروپایی و آمریکایی هم وایستادن میگن نذارید قله اوکراین بره بیرون که تمام دنیا قیمت غلات و نون بره بالا، جلوی روسیه چیکار کنن؟ وایستن. چند وقت پیش یه بار اوکراین فرستاده بوده برای آفریقا، آمریکا توقیف کرده بارو فرستاده بلژیک. من که دارم عرض میکنم، من روزی رو دارم میبینم که توی بعضی از این کشورها، کشور آفریقا این توی، مردم دارن همدیگه رو میخورن. صحنه هایی رو میبینم که مردم از گرسنگی افتادن و این کرکسا و لاشخورا و این جک و جونورا دارن از بدن اینا تغذیه میکنن. 10 سال پیش عرض کردم، گفتم تو چین ویروس میسازن، شد یا نشد؟ معلم غیب ندارم، اما من طرح صهیونیستا میشم. خب اقتصاد داره که اینا رو نمیدونه، شد دو قرون نمیاد. تعارف ندارم. دولت قبل آقای عراقچی که تو همون برجامش اینا به سزارین افتاده بودن، حالا دیگه بدترش نگیم، خب اومده بود تئوری پردازی میکرد. من خواهشم این حرفایی که میزنم کلیپ سخن من رو بعدن تدوین میکنی، کلیپاشو بذارید برای کسایی که بعدن تو اینترنت میبینن، سی دی شو میگیرن اینا نگاه میکنن ببینن. میگفت ما نباید تو ایران گندم بکاریم، بریم قزاقستان بکنیم. قزاقستان 2 هفته پیش صادرات گندم ممنوع کرد، هند ممنوع کرد، مصر گفته من تا 2 ماه دیگه بیشتر غلات ندارم، عراق گفته تا 1 ماه دیگه غلات ندارم. تو این شرایط شما مسئولی مملکت، ما برآوردها اینه نزدیک به 150 تا 180 میلیون نفر رو نون داشتیم میدادیم. جمهوری اسلامی کل همسایه‌مون، من پریز مشهد بودم، این یار عراقیه میگفتش که داشت شاکی بود دست رئیسی، گفتم چرا؟ گفت نون گرون شده تو عراق. چرا؟ چون همش قاچاق میشه. خوب عنایت داشته باشید. پاکستان، افغانستان، امارات، ترکیه، اینا که میگن چه تو سوریه خرج میکنید؟ اصلا او هیچیه، یکی هزارم اینم نی، یک هزارم اینم والله نیست، کمتر از 1000. من خیلی زیاد گفتم، با اشتباهات همسایه‌مون رو داریم سیر میکنیم. دولت جمهوری آذربایجان بعد از تصمیم ایران برای این ماجرای آردو اینا 22 تا کالا رو صادراتش رو ممنوع کرد، همین الهام علیف. برای چی؟ برای اینکه ماده اولش از ایران میگرفت، دیگه مغروم به صرفه نیست، خودشون کم میارن. بابا دو تا اینا رو به مردم توضیح بده، به مردم بگید. اقتصاددانی که ندونه، اقتصاددانی که مسئله دینی رو ندونه، نشناسه، بابا مردم این منطقه این دینو دارن، این مذهبو دارن، این نگاهو دارن، تو دین اینا این حرومه، اون حلاله. یه مثال برای شما بزنم، گوسفند رومانوف رفتن ورداشتن آوردن ایران، اینا کانادایی ها روشون کار کردن تا 8 قلو 7 قلو 9 قلو یه گوسفند میزد. بعد در مجموع هم آخرش هم بعد از کلی تحقیق این نتیجه رسیدن به درد ما نمیخوره. اما جالبه تا خبر این رسید که اینا میخوان بیارن ایران، یه عده بلند شدن رفتن خدمت بعضی از مراجع، عکس این گوسفند رو نشون دادن، گفتن اینا رو با خوک جفت انداختن، اینا میخوان خوک رو وارد مملکت کنن. گرفتی چی شد؟ یعنی دینی میره میزنه یه نفر اقتصاد داریم که مسئله دینی نفهمه. بابا جامعیت میخواد این کارا، یا همه چی سر در بیاره. نه متخصص تو هر عرصه‌ای باشی، حداقل 30-40% از این چیزا بدونی، زبان عمومیشو بدونی، بتونی یه نظریه اقتصادی بدی. مسئله فرهنگ اجتماعی رو باید بدونی اقتصاددان. مثال برای شما بزنم، مثلا ما الان داریم میگیم به دهکای پردرآمد یارانه بگید، نمیدیم. خب حرف خوبیه ظاهرا، من با این مخالفم. چرا؟ چون یارانه بگیر رو تبدیل میکنیم به یه فوش. امیرالمومنین به همه یارانه میداد، برابر هم میداد. خب مال بیتون رو حق مومنی ایرانیه، میخواد 40,000 تومان بدی به همه شون بده، ما مولتی میلیاردرم 40,000 تومان رو بده، بعدن جای دیگه ازش مالیات بگیر. کاری نکنید که آخه یارا نمیگیری؟ این نباید بشه. دولت ها یک جایی باید وارد بشن تو زمین فرهنگی اجتماعی، وزن یه منطقه رو بگیرن. یه منطقه شهری شده منطقه مثلا چه میدونم مایدارا، میرن اونجا میشینن، بسم الله بره برای معلماش اونجا خونه سازمانی بده. یعنی باید این تعادل حفظ بکنه. یه اقتصاد نمیخواد نظریه بده، اینا رو باید بفهم، اینا نمیدونن. خب فکر میکنم مثلا با سرکوب قیمت ها میشه جلو روش، اصلا همچین چیز ممکن نیست. مسائل امنیتی اثر داره. مثلا الان ببین ما یه واحد امنیت قضایی داریم. چند روز پیش تو واتساپ به من پیام داده که سر این سخنرانی که کردی استاد، علیه دیه پست توی واحد امنیت قضایی مساف میریم، یعنی تو مجموعه خود من میخواد علیهم یه پست کار کنه. گفتم هر کار میخواد بکنه بگو، اینا آزادن. اینو بگم بعضیا میگن آقا چرا تو فلان کانالتون همچین مطلبی نوشته؟ او آزاده، اون کارگروه داره بررسی دارم که متخصص دارم، ممکن نظرش با نظر من در تضاد بشه. مثال من هفته سفر رو روز شهادت ما حسن مجتبی میدونم، کارگروه افقمون ادیان فرق قومیت هامون 28 سفر رو هر سال 28 سفر یه تیکه به من میندازن. خب من دلایل خودم دارم و دلایلشون، دلایل اونا برای من قانع کننده نیست، دلایل منم برای اونا قانع کننده نیست. آزاد نکنم خواهم بکنم بکن. گفت مطلب علیت میرم سر چی؟ نگاه کنید اینا خوب، اینا اگه حل بشه، مثلا پار سال خوب گوشون، اگه خاطرتون باشه زمستون برق قطع شد دیگه نوبر بود، یعنی یه حرکتی زده بود دولت قبل که دیگه زمستون دیگه قطعه برای ما نهیده بودیم، تابستون گفتن. چی شده بود؟ مصرف گاز زیاد شده بود، نیروگاه های گازی نمیتونستن برق تولید کنن چون گاز نداشتن، برامین افتیم. وزیر وقت یعنی تو دولت قبل چیکار کرد؟ 1.5 میلیارد متر مکعب آب سد کرخه رو تو زمستون رها کرد، برق میخواد تولید کنه. او اصلا درکی از کشاورزی نداره، وزیر نیروه. همون 1.5 میلیارد متر مکعبی که تو تابستونش چه قصه‌ای بر ما درست کرد؟ کمابی خوزستان و اون شلوغی ها و گاومیش هایی که پوستشون کنده شده بوده. میبینید؟ مدیریت واحد میخواد بحث قضا، مدیریت واحد میخواد آب. میخواید فاتحه یک کاریو بخونید بسپردیش دست چند نفر؟ هیچ کس مسئولیت گردن نخواهد گرفت. من بعد از یک عمر کار فرهنگی کردن به شما میگم کارها رو پروژه‌ای کنید، به یه نفر بسپرید و یه نفر رو پاسخگو کنید و الا کار پیش نمیره. ستاد تنظیم بازار میگه چرا قیمت میوه گرونه؟ میگه وارد نکرد وزارت معاونت تجارت وزارت سمت، باید میوه وارد میکرد. بعد میری میگه تو چرا میوه وارد نکردی؟ وارد میکردیم، این کشاورزای داخلی که وزارت کشاورزی پدرمونو در می آورد، این میخواست تولید کنه، به من چه ربطی داره؟ میری سراغ اینا که به ما چه، نیروی انتظامی میخواست بره بگیره اینا رو، اینا احتکار کرده بودن، این سری ها بودن نگه داشته بودن برای شب عید. میری سراغ نیروی انتظامی میگه من ماموریتم این نبوده، وزارت اطلاعات اطلاع سپاه دارن چیکار میکنن. دیدی صاحب نداره کار. به یک نفر بسپر که بتونی گوشه یه نفر بپیچی. امریکایی‌ها میگن ما آلمانو زمین زدیم، آلمانو زمین زدیم با مدیریت های شورایی. تا دلت بخواد توی مملکت ما داریم. چرا؟ هیچی گردن نمیگیره دیگه. کی بود کی بود؟ این بقالی بود. اون همجی میچرخه، همه هم متهم. خب امسال خبر رسیده که یه عده دارن مردم رو تو خوزستان تحریک میکنن که برنج بکارن. مردم حق دارن برنج بکارن، کیلو 100,000 تومان، چرا نکنه؟ خب این برنج بکاره یه محصول آببر. این هم بخش بود که گفتم خود مساف امنیت قضایی با خود من میگفت بذار بکارم برنج اون فقط نگاهش کشاورز رو میبینه. فرق من با اون میدونی چیه؟ من کشاورز را هم میبینم. من چی دارم میبینم؟ من نیروی انتظامی کف خیابون وسط تابستون دارم میبینم. اینا متوجهیم. آیا حالا راهکار چی؟ به اون کشاورز بر رسیدگی بشه، پول داده بشه، محصولی بهش سفارش داده بشه، بگی اینو بخر، گرونترم بکار، گرونترم بخری، او حمایت بشه، از این من ضربه امنیتی نخوری. به این مشکلات مملکت ما، من دارم ساده ساده با مثال براتون پیش میبرم. ببخشید شاید هم خورد طولانی بشه، هر موقع هم طولانی شد دیگه دیدید حوصلتون سر رفته به ما بفهم، ما دیگه متوجه میشم گردنتون آویزون شده، خودم دیگه کاتش میکنم.
الله.
خب اقتصاددان کینزی دولتی هم اقتصاددان کلاسیک رو قبول نداره، کلاسیک ها دولتی ها رو قبولی یک بعضیه، مثلا نولیبرال ها که الان خیلی دیدی سر ماجرای برداشتن ارز 4200 خیلی ها میگفتن اون نولیبرال ها نولیبرال ها، اینا که یه طیف اقتصادی هم تو کشور ما، آقای روغنی زنجانی از بنیانگذارش بود که فوت شد فکر کنم مرده دیگه اینجا تو ذهنم، علی نقی مشایخی، مسعود نیلی و الان هم آقای مدنی زاده، اینا مکتب نیاورانه، اینا میگن چی اقتصاد باز بذار خودش خودشو درست میکنه، دولت هر جا دخالت کنه خرابکاری کرده برو که اینا مردم بلدن چیکار کنن، تا جایی که میشه باید و علل خصوص لوکوموتیو هم ثروتمندان، پولدارا رو بنداز جلو اونا هم خودشونو پولدار میکنن هم بقیه رو، اینجوری میگن. آقا شما قبول داری یه بخش از حرفاشونو؟ بله. بقیه‌شو نه. یه بخش از حرفاشونو بله، بقیه‌شو بگید نه. بله جی دی پی تو میبرن بالا، اما چیکار کردن؟ این پول به مردم نرسیده، فقط به پولدارا رسید. اینا شکاف طبقاتی، کشورهایی که اینا کار کردن ضریب جینیشون بالاست، شکاف طبقاتی بالاست. یه مکتب دیگه مکتب نهادگرایانن که خیلی اسمانی توشون داریم. خب اینا چی میگن؟ نقش دولت تاکید داره، میگن دولت کارآمد اقتصادو پیش میبره، مثل آقای رنانی و نمیدونم فرشاد مؤمنی و همین وزیر اقتصاد بود دولت اول روحانی، آقای طیب نیا و این طیفه. حالا اینا به قولی بزرگان جهانی هم دارن، اینا خودشونو که در نیاوردن، اون میلتون فریدمن و اون نئولیبرال ناقرار میده، این یکی هاجون چانگ و آمارت، این جالینه براتون میگم، آمارتیا سن، این هندیه، آقای هاشمی براش نوشته بودن برو سخنرانی اقتصادی کن، این اسم این اقتصاددان فکر کنم جایزه نوبل اقتصاد هم برد، آمارتیا سن. بعد آیه هاشمی توی نماز جمعه خونده بود که چی میگید شما مثلا آمار تیاسن هم اینو تایید میکنه، همین آمار تیاسن اینو تایید میکنه، آمار تیاسن. خب بعد منتها اون موقع دیگه شبکه‌های اجتماعی نبود، بپیچید تو اینستاگرام و این چیزا و فلان، نهار خوردید نخوردید نمیدونم این قصه ها نبود. خب یه دی دیگه که اینا الان از توی همین نهادگرایان نیو کینزی بهشون میگن دیگه، خب سستیگل زونه بینم اینه که در آمریکا اینا همشون نوبل های اقتصادی بردن، یه دیگه چپ رادیکال سوسیالیست، اینا اصلا تو همون زمان کمونیسم موندن پیرو نظرات کارل مارکس و اینا میگن انگلس و این چیزا. خب بزرگ اینا تو مملکت آقای فریبرز رئیس دانا بود، جالبشون سر ماجرای یارانه ها جز مخالفای 100% یارانه ها بود، سال 89 اینقدر مخالفت کرد یه سال انداختنی زندان، چه کار بدی؟ بذار حرفشو بزنه. پارسال هم تو کرونا فوت شد، ایشون میگفت این خط این نشون این یارانه هایی که دارید میدید منجر به فروپاشی پولی و بانکی مملکت خواهد شد. جالب بدونید که تا حدود نسبی مسیر حرفش داره درست در میاد. حرف نهادگرایان شما قبول داری توی رایفه بود؟ بله. یه جای دولت واقعا باید بیاد وسط، یک جاهایی. حرف این بابارم قبول داری؟ بله یک جاهایی. هیچ کدوم حق محض نیستن، بستگی داری تو چه شرایطی باشه. طیف چهارم سوسیال دموکرات ها بودن که یه خورده از اون کمونیست ها نرمترن، خب که تو ایران چهره اقتصادی معروفشون آقای محمد مالجو استاد دانشگاه، قبلا دانشگاه علامه. یه نگاه هم اقتصاددانای اسلامگرا، اینا میگن اسلام نظریه خاص خودشو داره، با اقتصاددانای شهید صدر شروع شد، این اون بخشی بود که گفتم یه خورده شاید براتون خسته کننده شد تموم شد. بعد بیشتر این بچهای دانشگاه امام صادقن، آقای حسن آقا نظری، حاج آقای حسن روحانیه، بیشتر تو بحث مخالفت با ربا و فلان اینجا. بعد اثراتی تو کشور گذاشتن، اثراتی گذاشتن تو کشور، شاخهایش گرفته، بعضی خواسته ناخواسته متأثر از این 5 تا مکتب اقتصادی تو کشور خودمون هستن. مثلا این بچهای اصفهان بچهای داریم که روزه پول طلا کار میکنن، یعنی اصلا باید خود طلا رو دوباره برگردونیم. میگه آقا چجوری داد و ستد میکنی؟ میگه نخه چیز هست، نخه اسکناس، این باید توش طلا باشه واقعا، مثلا اسکناس که 10000 50000 تومانیه، 50000 تومن توش چی باشه؟ طلا باشه. این همیشه 50000 تومانه،
متوجه شدید؟
اینم یه میخوام بگم اینا من تو این حیث تو این شاخه میبینمشون. خب این میکروفونم میره بالا، من دیگه لپتاپم نمیتونم ببینم، برای همین دوباره میارمش پایین، ببخشید. حالا جالب اینا هم دیگه رو محکومم میکنن. یعنی الان مثلا نوکینزیان ها میان میگن که آقا ایران دست نئولیبرالاست. میری سراغ نئولیبرا میگن بابا اینا نمیذارن. مثلا عباس آخوندی سخنرانی میکن میگفت نمیذارن ما قیمت رو آزاد کنیم، هی دولت دخالت میکنه. همشون هم دیگه رو متهم میکنن. کدومشون راست میگن؟ همشون. کدومشون چرت میگن؟ همشون. بل امر بین الامرین. تو شرایطی که به طبقه پایین شدیدن داره فشار میاد، معلومه دولت باید وارد شه، معلومه باید کمک معیشتی کنه به مردم. آقا ما سالها زحمت کشیدیم کوپن رو برداشتیم دوباره باید برگردونیم تو این شرایط؟ بله. این که کوپن رو حذف کرده بودیم کار خوبی بود، بله. اما تو این شرایط مجبوریم دوباره. این یه دیوونه که مثلا میگه آقا این بچه مثلا قرصش گذاشته کنار، مریضیش تموم شده، یه هفته بعد دوباره مثلا میریم داره سرفه میکنه چرک کنه، یا دوباره نه دیگه ما قرصو گذاشتیم کنار. خلی واسه چرک میکنه گلوش میتونه میمیره بلا سرش میاد. متوجه چه عرض میکنم؟ تو این شرایط بستگی به شرایط داره. من خودم الان جز طرفداران یارانه غیر نقدی ام. بچهای اصلا تو مؤسسه خودمون تو بخش واحد اقتصادیمون طرفداران یارانه نقدی ام. چرا؟ من نگاه اونا رو جامع نمیدونم، او فقط اقتصادی میبینه، من جمعی جوانه بدارم میبینم. حالا عرض میکنم یه مثال برای شما. 163 تا اقتصاددان اومدن نامه زدن گفتن اگه آقای روحانی 96 رای بیاره اقتصاد درست میشه، نیاره پدرمون درماده. بنده هم محکم وایستادم گفتم یه نارنجک دست روحانیه 96 به این رای بدی بابایی ازتون تو اقتصاد در میاره اون سرش ناپیدا. سخنرانیم هست بریم ببینیم حرف اون 163 تا شد حرف حقیر سر و پا تقصیر بی سواد. برای من بدیهیه. اسفند 1400 هم الان بعضی میگن رایفی پور دلار چند، شوخی میکنن ماما گوش کن تو بین. اسفند 1400 مصاحبه داشتن با خبرگزاری خبر فوری که کلیپش هم اومد بیرون، از بنده پرسید اون روزی که این بنده خدا اومده بود دفتر ما، این های دکتر اومده بود دفتر ما برای مصاحبه روزش رو هماهنگ بکنه، صحبت اقتصاد و این ماجرا شد. گفتم گفت چی؟ گفتم دلار تا 140، نفت تا 140 دلار میره بالا. خود ایشون دکترای علوم سیاسی داره. گفت واقعا تو همین مصاحبه میگه آقا چند وقت پیش ما اومدیم شما گفتی تا 140 میره بالا. تو همون مصاحبه از من قیمت دلار پرسیدن، گفتم نمیگم که مردمو به تشویش از عمومی نکنم، مردم نریزن دلار بخرن فلان، اما قیمت دلار این نیست، بالا خواهد رفت. بارها بند عرض کردم 10% هم به تحریم ربط نداره قیمت دلار. علت چیز دیگه است که اینجا خواهم گفت برات. کامل اصلا میخوام بنزن روی پروژکتور، عکس آوردم کامل بهتون توضیح بدم. سواد عمومی مردم رو تو اختصاص همتون هم خواهید فهمید. اصلا چیز پیچیده و سخت نیست. این همون درختان ازش جنگل رو ببینیمه. همونه. بعضی از اینا برای پول در آوردن خودشون عاجزن. والا تو اقتصاد میفهمی زندگی خودتو درست میکردی. چرا مردم هند رفتن به مودی رای دادن؟ میدونی مودی مولتی میلیاردر بود. چرا مردم آمریکا رفتن به ترامپ رای دادن؟ میگفتن این پولداره، ما هم میتونه پولدار کنه. این بلد بوده خودشو پولدار کرده، مملکتو پولدار میکنه، ما هم پولدار. بنده معتقدم 92 یک از دلایل رای دادن به روحانی این بود که آقا هاشمی پولداره، هاشمی از روحانی حمایت کرده، به روحانی رای بده. ته مخ مردم این بود. یکی از دلایلش واقعا این بود. اینقدر غرق تو فرمولاش. آخه عجیبه، بعضی از این نظریه‌های اقتصادی رو بابا خود غربی‌ها گذاشتن کنار، به خدا اینجا بله میکنن. یعنی اینا میگن ببخشید خود استاد فلانی گذاشته کنار، میگه نه اون نمیفهم، من از اون بیشتر میفهم. چه اتفاقی داره تو کشور میفته؟ من اینو کامل براتون توضیح بدم. یه وصل بفرمایید این لپتاپ ما رو. وصل نیستش که. کجا؟ چیه من؟ لپتاپ من نیست. آینه. رتبه بندی 12 کشور خاورمیانه بر اساس سرانه دورریز غذا. سرانه یعنی تقسیم به جمعیت. خب اینجا نگاه کن، کیلوگرم در سال تو بحرین هر نفر 132 کیلو غذا میریزه دور، عراق 120، ایران 71. اما یادمون نره جمعیتمون چیه؟ 85 میلیونه. یعنی چی؟ این برا نگاه کن، 5 تن، 5,884,842,000 تن ما داریم میریزیم بیرون، دوریز غذا داریم. خب وقتی میتونی اقتصاد دانی فرهنگو نبینه؟ ما فرهنگ مادرامون اینجوری یادیم دستم به کم نمیره. آفه میکنم هنره، بد میدونن برنج کم اومد باقی. کیف میکنن سفره اینجوری مثلا ریختی تو غذا ریخته بزن. به خدا اون دنیا باید جواب بده. بدونید آقا من گفتم دنیا، ما الحمدلله همونطوری که اون اسب قرمزی که اونا را انداختن داعش ما رد کردیم، این اسب بعدیشون هم رد میکنیم این صهیونیست رو. خب مطمئن باشید، اصلا شک نکنید. خب منتها حتما پاسخگو باید باشیم اون دنیا که یارو تو آفریقا داره میمیره، بعد ما اینجا ریخت و پاش اینجا داشت. ما معادل غذای 10 تا 15 میلیون نفر رو هر سال میریزیم دور. من آدم میشناسم، آدم میشناسم شغل شریفش اینه بره تو صف نونوایی وایسته نون بخره ببره میده به یه بنده خدایی که سگ داره، این نونا رو میده سگا میخورن، سگا رو میفروشن. شغلش این بنده هر حرفی زدم راجب شنیده حرف نمیزنم، آدمی که میدانی مردم میشینم با من صحبت میکنم. من اگه راجب قاچاق بنزین حرف میزنم با قاچاقچی رفتم سر قرار. به خدا شوت ماکو، یه شهری اونجا داریم اسم شوت، اهل سنت هم ترک داره هم کرد شافعی داره، نشستیم تو لندوئر تا سقف بره 20 لیتری بنزین، رفتیم دم رودخونه. بعد یه سیم بوکسل چی؟ نه گفتم بابا تو سخنرانی گفتم. خب به مسئولینم هم گفتم، گفتم اینو مردم اینجوری دارن قاچاق میکنن، سال هاست اینی که دارم میگم 10 سال 15 سال دارن قاچاق میکنن بابا. خب بعد قشنگ سیم بوکسل اینجوری بسته بودن، این 20 لیتر رو آویزون می‌کرد اینجا غر 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 می‌چرخون می‌داد، اون در من پول اینو می‌داد، به همم اعتماد داشتم. قاچاق جنوب کشور گازوئیلم رفتم دیدم، یه عکسی هست از بنده روی قایقای تندروی سپاه نشستم اینجا دستمو گرفتم. اون روز روزی بوده که سپاه رفته 5-6 تا از قایقای اماراتی که قاچاق سوخت ما رو انجام میدادن گرفته، من همون موقع تو دریا با اینا بودم. اگه بقیه چیزی شنیده برای ما دیدنیه والا. خب یعنی کاملا سنس دارم، حس دارم، با اینا حرف زدم، میدونم تفاوت قیمت بنزین چقدره، میدونم قوانین مرزبانی ما برای اجازه داره شلیک کنه به محموله قاچاق یا نه، میزنه میتره که میره هوا دیگه، تمام اینا رو باید بدونیم. یه معادله ساده توی اقتصاد داریم، خیلی آسونه، اصلا فکر نکنید اوه این خارجکی نوشت چیزی، نه اینو یاد بگیرید کل فضای عمومی اقتصاد رو میفهمید چیشی. فضای عمومی این جز میشه ها، بچه که اقتصاد خوندن میدونن، از اون اساتید اقتصاد جز میشه، مثلا اینا ریل و غیر ریل داره، من کلیشو میخوام میگم، فراموش نمیدونه بر مردم صحبت میکنه. ام ضرب در وی مساوی پی ضرب در وای، خیلی ساده. ام اندازه پول تو مملکت، حجم پوله، چقدر پول تو کشور است. این شامل چیه؟ همون پول ترابل دست تو، سکه ها، همه اینا رو بگیر تا چی؟ عددهای توی کامپیوتر بانک ها، درست شد؟ وی چیه؟ سرعت گردش پول. شما فکر کن 100 میلیون پول داری مثل پیرزنه گذاشتی توی بالشت روش خوابیدی، این کنهو تو اقتصاد وجود نداره. حبس مال تو اسلام مشکل داره، چرا؟ چون چرخه اقتصادی رو صفر میکنه، قطع میکنه. نگهداری بعد 20%شو مالیات تنبیهی داری، خمس میگه بیاد ببینم برای چی پول رو نگه داشتی. متوجه شدین؟ شما فرض کنید 100 میلیارد پول دارید، سرعتش گردش پولتون 1ه، 1 ضرب در 100 میلیارد 100 میلیارد. شما 500 میلیارد دارید اما سرعت گردش پولتون چیه؟ 5ه، 5 تا 2.5 میلیارد.
تو کدوم حالت نقدینگی بیشتر تولید شده؟ تو حالت دوم. با اینکه پول کمتری بوده، اما مثالش براتون بزنم، شب عید سرعت گردش پول میره بالا، تونتون مردم اصلا خرید میکنن، همه پول دارن، همه هم راضین، همه هم خرید کردن. خوب دقت کنین، ساده دارم میکنم، عزیزان اقتصادی فردی گیر ندن. یعنی چی؟ یه مثال، اینو چند بار گفتم باید بزنم، من 1000 تومان پول دارم، میام از شما چیزی میخرم، تو میری از حسن میخری، اون از حسین میخره، از تقی میخره، نقی میخره، از شهرام بهرام میخره، اونم دوباره از من خرید میکنه. ببین 1000 تومان هم برگشت دست خودم، هممون هم به اون چیزی که میخواستیم رسیدیم. پس سرعت گردش بود. دیدید بانک ها میگن آقا حجم چیز انتقال مثلا پرداخت 3 میلیون تومان بیشتر نمیشه، یه میکنش 5 میلیون، این سرعت گردش پول بالا پایین میکنه. اون طرف ماجرا چیه؟ میگه با این پول رفتی چیکار کردی؟ یا رفتی کالا خریدی یا خدمات دیگه، یا اسنپ گرفتی خدمات، پرستار گرفتی، یا یه چیزی باش خریدی. درسته. پی چیه؟ سطح عمومی قیمت هاست. این دستمال کاغذی چند تومن میارزه؟ وای چیه؟ میزان تولید کالا و خدمات. چند تا از این دستمال کاغذی ها داریم؟ یه دونه 1000 تومانی داریم یا 10 تا 100 تومانی؟ هیچ فرقی نداره. حالا چه اتفاقی میفته؟ اینجاشو خوب گوش کنید تا بفهمید این مرضی که ایران تو اقتصاد داره از نظر بنده چیه. ما نفت میفروشیم، خوب گوش کنید، نفت که میفروشیم نمیریم با چمدون دلار بیاریم، که حساب بانکمون توی کشور خارجی که از ما نفت خریده چی میشه؟ شارژ میشه، میگه آقا 50 میلیارد دلار نفت فروختی. مثال میزنم، تو فلان بانک مثلا آلمان 50 میلیارد دلار. پس چیکار کردیم؟ تا حالا نه پولی وارد شده نه چی، نفتمونو دادیم رفتیم. خوب گوش کن، معادل 50 میلیارد دلار بانکمون اینجا گشایش اعتبار میکنه. معادل اون 50 میلیارد دلاری که به ریال گشایش اعتبار کرده هر چقدر بود، خب به ریال دلار میریم چیکار میکنیم؟ از خارج بگید جنس وارد میکنیم. ببین این طرف ام رفت بالا، معادل 50 میلیارد دلار ما اعتبار تولید کردیم، این طرف هم پی رفت بالا، طرفین تساوی دوباره برم. چرا عربستان تورم نداره؟ برای همینه، کل نفت و پول نفتشو کالا وارد میکنه. این طرف اگه پول نفتی داره میره بالا، این طرف هم چی؟ واردات داره. عراق در به داغون جنگ زده فلان، چرا تورمش پایینه؟ برای اینکه هیچ چیزی اینا عملا تولید ندارن، همه چی وارد میکنن، عملا نفت در مقابل کالاست. ها بده؟ خوبم هست، همه چیز اینجا ما اصلا خوب و بد مطلق به این شکل نداریم تو اقتصاد. حالا میگم چیه، گوش کن، حالا ما نفت نمیتونیم بفروشیم. خوب گوش کن، نفت نمیتونیم بفروشیم. خب پولی اونور نداریم، یه سری پول هم اگه از قبل داشتیم بلوکه کردن، پدرسوختا نمیدن. درسته؟ دفعه قبل بانک ما اینجا میومد چیکار میکرد؟ گشایش اعتبار میکرد، میگه معادل 50 میلیارد دلار خلق میکنم وارد کن، این به اون درس طرفین تساوی میخورن، تورمی نیست. چه اتفاقی میفته؟ ایناش این دفعه چیم پول نداره، نفت نداره، میاد ریال چاپ میکنه. چاپ ریال هم نه که میشینی کاغذ چاپ کنی ها، تایپ میکنه، گذشت چاپ کردن کاغذ. 1.5% حجم پول ما این ترابل مرابلای دست ماست، بقیه عدد کامپیوتره. خب میاد چون معادلشون طرف باید چی بشه؟ آفرین، یه این پی باید به وجود بیاد. اگر پی به وجود نیاد، این طرف تساوی چیز رفته بالا، تو ام رفته بالا، پی هم ثابت نگهداری، ناخودآگاه چی میره بالا؟ قیمت ها میره بالا. ببخشید، وای تولیدو من اشتباه گفتم، وای تولید ثابت نگهداری، پی قیمت ها رفته بالا. حواسم نبود، شاید چند باری هم اشتباه گفته باشم تو صحبتم، متوجه شد چی شد؟ حالا دو تا نگاه تو کشور وجود داره، یه نگاه، نگاه تولیدیه، میگه عیبی نداره این وای خودمون تولید کنیم، این نگاه رهبریه. یه نگاه هم نگاه واردات چی هست؟ اتاق بازرگانی، میگن نه دوباره وارد کنیم، دلار نداریم و اینجور چیزها و فلانم تا حدودی بهانه است، ما انقدر واردات صادرات داریم که اون بر همون پولو بتونیم یر به یر کنیم بره. من با کلی از تجار صحبت کردم، اصلا میدونی چی میگن؟ میگن دولت تو کار ما فضولی نکنه، ما خودمون بلدیم دلارمون رو جور کنیم. هی نگه برو تو سامانه فلان ثبت کن، تو به امان ثبت کن، من خودم بلدم واردن میکنم، خدا پدرتو بیاموز. الان خیلی هست طرف میخواد مثلا از روسیه واردات انجام بده، میگه بابا من به تو پول ندارم بدم، عوضش چی میخوای من برات بفرستم؟ عوضش انجام من مثلا کرفس میفرستم برات، نمیدونم چی میفرستم، هر چیزی که ما داریم، روغن موتور برات میفرستم. خب مسئله رو حل میکنه. پس عزیزان هر جا این ام بره بالا، این طرف وای بالا نره، یعنی اون خلق نقدینگی به تولید نرسه، فاتحه مو خونده است. چی میشه؟ تورم. این اتفاق اقتصاد ایران. این امو کی داره میبره بالا؟ تموم شد. پس نه بانک ها. من نقدم به جراحی اقتصادی دولت میدونه چی چیه؟ گوش کن. اینه که سال 89 که 44,000 تومان یارانه دادن، دلار 1000 تومان بود. 1000 خورده ای. میشد 41 دلار. 41 دلار الان یعنی 1,200. ببین تو عرض 10 سال 1,200 چطور سقوط کرد؟ الان 300 400 بدی 3 سال 4 سال دیگه هیچی نیست. برای من با این مخالفم. چی کار باید کردم میگم. بریم سراغ این که من دیگه فعلا اینو لازم بذارید اینم ببینید، اینم ببینید. اینا همینجوری که دارن پول تولید میکنن، الان میگم بانک ها چجوری پدر سوختگی رو انجام میدن، بهتون توضیح میدم. خب روشاش هم میگم قشنگ اوستاشی. بعد خوبه نه داشته باشید. همین که اینا رو هی پولو میارم، ببین پول زیاد میکنن تو بازار، زیاد میکنن تو بازار، خوب دقت کنید، یه هوی میپکه بازار. بازار دنبال یه بهانه است خودشو صاف کنه. این تقریبا هر 4 سال یک بار که الان با توجه به این ضریب فزاینده پولی که میبینه همینجوری نگاه کن، 92 5 و 4 دهم بوده، آشق حسن آقا رسونه به 7 و 9 دهم. الان دیگه 4 سال نیست، 2 سال و نیم شده. یعنی شما میخوای هر 2 سال یه آبان 98 درست بشه؟ الان 100 تومن قیمت ها رو باشه، 2 سال 2 سال و نیم دیگه این 300 400 هزار تومن قد 50 هزار تومن هم نمیارزه. هی باز باید پول بدیم. این اون اشتباه یارانه ما از ابتدا این بوده. از ابتدا ما نباید ریال میدادیم. اون هم ببین به شرطی ریال خوبه که من موافق هستم با ریالم، چه بانک ها تولید نقدینگی نکنن، این خوبه. اگه تولید نقدینگی نمیکردن، یکی از بهترین کارا هم ریال به خود مردم دادن. نه تو مملکتی که هی تون تون اینا دارن خلق نقدینگی میکنن. اینم ببینید دوستان، این خیلی اینا هرچی مال مرکز آمارها یا از بانک مرکزی گرفتیم. اینو نگاه کنید، حجم نقدینگی در کشور ماست از 92 تا 1400، 8 سال عاشق حسن آقاست. نارنجی پایه پولیه، اینو بانک مرکزی فقط میتونه تولید کنه. حساب بانک ها رو شارژ میکنه، میگه اجازه دارید وام بدید، اجازه دارید پخش کنید. خب وارد پول، پای پولی خیلی ساده صحبت کردم و پیچیده تر از این حرف هست. این به ذخیره قانونی، ذخیره مازاد بانک ها، به همین رو برمیگره، میذارم کنار. الان نه حوصلش هست نه الزامن همه متوجه میشه. مثلا احمدی نژاد اون 40,000 میلیارد تومانی که زد به بانک مسکن، این پای پولی بود. خب آبیه رو نگاه کنید، خلق نقدینگی توسط خود بانکان. ببینید پای پولی رو نگاه کنید چطور، این ببینید چطور روش پیدا کرده. این برای بهمن 1400. آخرین آماری که بنده گرفتم حجم نقدینگی تو کشور رسید به 5,000 میلیارد تومان. این بمبه، این یه بهمنه. چی میشه؟ خوب اینجا دقت کن، سر 3-4 تا چیز میزنه بیرون اینا. یک که اینم برمیگرده به فرهنگ و شعور اقتصادی مردم ما. مردم ما چیکار میکنن؟ یک، فلزات گرانبها. دو، زمین. سه، ارز. چهارم ربط داره به همینا، خودرو. چرا خودرو؟ چون خودرو اول دلاری با ارز میره بالا، دلار میره بالا، لکسوس میره بالا، دلار میاد پایین، لکسوس میاد پایین. وقتی میاد پایین میزنن تو سر قیمتها، میره بالا میره بالا. اول خودروهای دلاری میره بالا، بعد خودروهای دلاری ریالی میره بالا. اینا کدومان؟ قطعاتش وارد میشه تو ایران، سرهم میشه، بخش از قطعات از خارج میاد، مثل النبر. بعد خودروهای ریالی یه سال دو سال طول میکشه که خودشو بکشونه با این یکی کنه، یکی دو سال طول میکشه پراید خودشو بکشه بالا، چون قبلش لکسوس رفته بالا. پس نه دلار گرون شده تو این مملکت، نه ماشین گرون شده تو این مملکت، هیچ چی گرون نشده، ریال داره بی ارزش میشه. هر روز یه پست تلگرامی اینستاگرامی فلان انقدر گران شد. بابا خب چرا تمام کالاها رو میخوای اسم ببری؟ خلی ریال داره بی ارزش میشه. کی داره ریال بی ارزش میکنه؟ بانکای پدر سوخته. آقای دولت محترم، تو میخوای جراحی اقتصادی انجام بدی؟ برو سراغ بانکا. یارانه ای هم چی داری میدی به مردم؟ خوبه، اما 3 سال بعد از سرش. الا این که یارانه نقدی ندی، چی دیگه بدی که اونم میگم. خب برداری تصویر رو، زحمت من دیگه لازمه. یه صلوات بفرست. خب من بحثم بیارم کجا بودم. چی؟ بانک ها قدرتشون خیلی زیاده، بانک ها خیلی قدرتمندن، اصلا نمیتونید تصور کنید. الان بانک ها الان پتاشون میزن برای تو رو آب، سب کنید. خدا شهاده علیه یکیشون توییت زدم، یکی از بانک ها، پس فردی که رفقای ما به ما زنگ زد آقا تو آب دستته باید بذاری بیای من تو رو ببینم، پاشو بیا بریم با هم یه استخری. بابا کرونا کدوم استخر بریم؟ خدا پدرت رو بیامرزه. آقا قفلی زدی؟ گفتم باش یه جا قرار گذاشیم رفت. بعد دیدم صوت یکی از این رئیس بانکاست معروف، شو آقای رائفی پور دست شما درد نکنه، شما جوان فرهیخته فلان به همان، این حرفا خوب نیست شما میزنید، حداقل 100,000 میلیارد تومان تولید نقدینگی بی ضابطه داشته اینا همون بانک، حداقل 100,000 میلیارد تومان. حالا میگم این چی شد، خوب گوش کن. بحث نقدینگی رو بگم، این نقدینگی آیا بده؟
خیلی
نقدینگی بد نیست، با پول نباشه خب چه غلطی می‌خوایم بکنیم؟ همون پیرزنه میشه که پول گذاشیم زیر بالاش دیگه، بعد استفاده بشه، اصلا پول وسیله معامله است. پس چی؟
آها اینه،
نقدینگی به کدوم سمت میره؟ خیلی نشیدید جهت دهی نقدینگی، این حرفا شنیدید؟ اونا رو ول کنه، اون حرفا رو نمیخوام بزنم. ما یه حوضچه نقدینگی داریم، یه حوضی داریم از بالا آب میریزه توش، از پایینم آب میاد بیرون. آیا همیشه ما خلق پول داریم؟ نه، ما محو پول هم داریم. دولت سیاست هایی میتونه پیش بگیره که محو پول صورت بگیره، یعنی از این ور از این حوزه خارج شه. چطور؟ حالا میگم. بانک ها چیکار میکنن؟ همین الان که من دارم میگم ما محو پول داریم، اقتصاددانایی داریم که همین حرف منو قبول ندارن. از نظر من 2000 نمیفهمن، از نظر اونا من 2000 نمیفهمم. گذر زمان هم اثبات کرده ما درست گفتیم. خب خوب نهایت داشته باشید. بانک ها چجوری نقدینگی تولید میکنن؟ یک، اول همه بانک های مرکزی رو بگم. بانک مرکزی پایه پولی رو افزایش میده، حساب بانک ها رو شارژ میکنه، بانک مسکن، بانک تجارت، بانک هر کوفتی. بانک مرکزی بانک بانک هاست، ماها توی بانک حساب داریم، بانک ها تو بانک مرکزی حساب دارن، درست شد؟ پولشون رو شارژ میکنه. اینا که پول دستشون میاد، درآمد بانک از چیه؟ وام دادن. آره دیگه، سود. وام میدن، 100 میلیون به تو وام میده، تو 100 میلیون میگیری میبری میذاری دست همون پیرزنه، میذاره توی بالشش یا نه؟ تو پولو گرفتی میری باشه ماشین میخری، ماشینو میخری، پولو چیکار میکنی؟ واریز میکنی دوباره به حساب بانکی طرف. یه پولی رفته تو بانک آ، 100 میلیون گرفتی، رفتی از یه نفر یه چیزی خریدی، پول رو زدی به بانک ب، خب باز یه پول اضافه رفت تو بانک ب، بانک اونو میگیره دوباره وام میده. اینو چند برابر میکنه با این کار نقدینگی رو؟ 10 برابر تقریبا، نشستن حساب کردن میگن 10 برابر میشه. یعنی اگر 1,000 میلیارد تومان پای پولی بده، این میشه 10,000 میلیارد تومان در عمل. بعد یه مزخرفی هم میگن، من تعجب میکنم خدا وکیل اقتصاد خونده ها چرا این حرفا رو میزنن، میگن مردم وگرنه پولشون از تو بانک میکشن بیرون. مگه اسکناس هست الان مردم بکشن بیرون پولشون؟ یارو 10 میلیارد واقعا میره تراول 50 میگیره، حالت خوشه؟ کجا میکشن بیرون؟ از این حساب منتقل میشه به حساب دیگه. شبکه بانکی که بیرون نمیاد، بانک آ میره تو بانک ب. برای همین بانک‌ها دعوا دارن که پول ما تو بانک آ باشه یا ب. در مجموع حوزه نقدینگی همه این بانک‌هاست، هیچ فرق نمی‌کنه. حالا گوش کنید، این از نظر علمی همین موجودی که بهتون گفتم که بانک مرکزی پای پولی رو میده اینا، از نظر علمی از نظر بنده درست نیست، چون بانک مرکزی نبوده زمانی که بانک‌های عادی بودن. همیشه تو دنیا اول بانک‌ها شکل گرفتن، بعداً ضرورت شکل‌گیری یه بانک برای کنترل بانک‌ها به وجود اومد. برعکس این معادله است. بانک‌ها این کارو بود بانک مرکزی می‌کنن. که زمان چیز بحثش نیست، بچه‌ها اقتصاد شاید بدونن چی میگم، چون بعضی از اینا حتی تو کلاس دانشگاه ما بحث میشه. بریم سراغ این پدرسوخته‌ها، بانک‌های همون. اینا چیکار؟ علل خصوص بانک‌های خصوصی. اصل قصه ما با بانک‌های خصوصی. بانک‌های دولتی هم شیطنت دارن. 10% 20% بانک‌های خصوصی نیست. یک، بانک چجوری خلق نقدینگی می‌کنه؟ پرداخت وام. بانک به شما وام میده، پول خلق می‌کنه. کی دوباره این پول محو میشه؟ وامو پس می‌گیره. پس بانک‌ها دائم در حال خلق پول و چی؟ محو پولن. بانک پولو خلق کرد، تو با اون پول رفتی چیز خریدی، باز رفت توی بانک دیگه، رفت توی بانک دیگه، رفت توی بانک دیگه، همون حرفی که اونور میزدن اینجا هم صادقه. دو، پرداخت بهره. آی 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 سر هر جفت اینو حرف دارم، حالا عکساشو بهتون نشون میدم، شاخ در میارید اینا چیکار کردن با مملکت. پرداخت بهره به سپرده ها، گوش کنید، ما معادل کل نقدینگی کشور 5000 میلیارد تومان سپرده فقط داریم، سپرده ارزی و ریالی. به اینا شما حساب کن 15% سود تعلق بگیریم، ضرب و تقسیمش با خودت، میبینی روزانه چند هزار میلیارد تومان روزانه داره تولید نقدینگی میشه. روزی چند هزار میلیارد تومان سودیه که بانک‌ها خلق میکنن به سپرده‌ها میدن. حالا نکته جالبش، این سپرده‌ها مال کیه؟ این 5000 میلیارد خیلی پول گندهه. 85% فقط مال 2%. 85% این 5000 میلیارد تومان مال 2%. اینا چیان؟ اینا آدم نیستن. چیان؟ شرکتن. خود بانکان. بانک رفته شرکت زده، مثلا یکی از بانک‌ها جزء تخلفاتش ما داریم پیگیری می‌کنیم، برخورد بشه با اینا تو مؤسسه، رفته 8 میلیارد دلار، میلیارد دلار نه ریال، تومن نه، 8 میلیارد دلار، 3 8 24 تا، ببین چقدر میشه تو دولت قبل، رفته 8 میلیارد دلار از صندوق توسعه پول گرفته که چیکار کنه؟ بره لایروبی کنه. گفتن بهت پول میدیم برو لایروبی کن. ماجرای آقلا یادتونه؟ سیل اومد بخاطر لایروبی نشده بود، برید اینا رو درست کنید. ماجرای لرستان یادتونه؟ این اتفاق افتاد، دولت تصمیم گرفت آقا یه پولی بدیم، 8 میلیارد دلار گرفته، با 2 میلیاردش رفته گوشت وارد کرده، 6 میلیارد دلارش رو سپرده کرده، داره سود میگیره. خود بانکان از نظر من، چون ببین شما اصفهانی میگه ما زیره به کرمون داریم میبریم، آخه واسه کسی که سرمایه داره 20% بانک میصرفه، 40% تورم داره، خل طرف پولش تو بانک نگه داره، هر سال پولش 20% سود بگیره، 40% تورم، هر سال پولش 20% رفت میکنه. پولو میکشه میبره سدیسه تو بازار استفاده میکنه. سدیسه یعنی 36%. اینا خود بانک ها. این سود سپرده ها عجیب غریبه، واقعا کاره وحشتناکه. سوم چجوری خلق دارایی میکنه؟ خرید دارایی. خلق نقدینگی میکنه، بانک میره واسه خودش خونه میخره، ببین یه موقع از وام میده تو میری خونه میخری، خلق داره، خلق نقدینگی کرد، اون امو تو معادله برد بالا. بعضی موقع است برای خودش میخره، ببین چی میشه. اینی که میگم نه ترازنامه نمیفهمن، این طرف تو داراییش نگاه کن یه دونه خونه اضافه میکنه، این طرف هم خلق نقدینگی که صورت گرفته این برای ترازنامه، ترازنامه بازم ترازه. یه پدر سوختگی وامی بانکار براتون میگم، نگاه کن، طرف میاد به رفیقش به آقا شهرام 500 میلیارد وام میده، کارشناس بانکو دمشو میبینن و میخرنش و یه وثیقه 100 میلیاردی میذارن برای 500 میلیارد. سر سال میشه یارو مثلا باید عوض 500 میلیارد 680 میلیارد تومان 18% مثال میزنیم، بیاد چیکار کنه؟ صاف کنه دیگه، فوله رو خورده برده، اصلا سوخته، یه بلای سرش اومده. خب این الان چی شد؟ آقا تو ترازنامت یه ضرر داری. بانک‌ها اینو چیکار میکنن؟ استمهال میکنن، ترازنامه سازی میکنن. اینه الان بهتون میگم یعنی چیز عجیبی نیست. ببین تو ترازنامه یه دارایی داریم یه بدهی اینور، دارایی اینور، وام برای بانک داراییه، داراییش مال خودشه، بعد تو پس بدی، سپرده که شما میذارید بدهیه. ببین میاد یه وام خلق میکنه، داراییش میبره بالا، سال بعد این وام سوخته، طرف باید 680 میلیارد پس میداد دیگه، دوباره یارو صدا میکنه یه وام جدید 680 میلیاردی بهش میده، هی مهلت میده بهش، استمهال. یعنی این 680 میلیارد به دروغ تو داراییش رفت بالا، در حالی که این پول سوخته رفته، مالیده رفته، تموم شد. بانک ها خب اینا رو خوب دقت کن، خرید دارایی، ملک، اورو، آقا بهترین ملک های مملکت دست بانک هاست، بهترین ملک های سر دو نبش و نمیدونم سه نبش و نمیدونم بین دو تا خیابون مال بانک هاست. شما میبینید بهترین جاهای شهر میبینید سر شب تازه چراغا میخوان روشن بشن شهر رو قشنگ کنن، میبینی خاموشه. چرا؟ بانک بوده ساعت 4 بعد از ظهر تعطیل کرده رفته. جز اینه شما رفتید عراق چند تا شعبه بانک تا الان دیدید تو عراق؟ هیچی نمیبینید. تو ایران اندازه سوپرمارکتامون ما بانک داریم، اینجا بهشت بانک داریه، اینجا بهشت بانکاست. یه کار دیگه چیکار میکنن؟ پرداخت دستمزد و خدمات و اینا هم خلق نقدینگی میکنن. آقا به هیئت مدیرش نفر 500 میلیون چیز داده، پول داده، این چی بوده؟ خلق نقدینگی، پول تایپ کرده، بیا دادش 500 میلیون برات شارژ کردم، برو حالش ببر. دهن کی سرویس میشه مردم؟ چون این حجم نقدینگی رفت بالا، این برش تولیدی نیست آخه. یارو 500 میلیارد و 500 میلیونی که بهش دادی رفته آنتالیا، رفته ترکیه، برای خودش اشغال کرده، رفته اونجا نمیدونم آپارتمان خریده، چیکار کرده، فلان کرده، تو تولید مملکت که خرج نشده که. این طرف پس وای این برای تساوی بالا نرفت، اون طرف ام رفت بالا، پس این پی میره بالا، قیمتا میره بالا. این اتفاقو دارن رقم میزن. یا این که بیاد سود بده به سهامداراش، اینا همه خلق نقدینگی، فوق العاده هایی که میدن. حالا بانک های ما چیکار میکنن؟ داداش ترکیبی میزنن، سنتی سنتی، با هم همه اینا رو با هم انجام میدن، همه اینا رو با هم انجام میدن. آقا بانک داریم به خودش حالا میخواد وام ببین ترکیبی یعنی چی؟ میگه من با وام، ببین نگاه کن، با وام خلق نقدینگی کردم، با خریدن یه چیزم خلق نقدینگی میکنم، حالا میام جفتش رو با هم ترکیب میدم، وام رو میدم به خودم، خودم میرم میخرم. دمت گرم بابا، مرحلهش همه جای دنیا قفله. خب اومده چیکار کرده؟ یه شرکت تاسیس میکنه، شرکت آلفا صنعت گستر برادران نمیدونم چی چی، خب درست میکنه، به اون 5000 میلیارد تومان وام میده، 1000 میلیارد وام میده، 100 میلیارد وام میده، میره چیکار میکنه؟ آها میره مال سازی میکنه. یه چیزی جالب به شما بگم، ایران رتبه اول مال سازی در دنیاست با 80 میلیون جمعیت. هنوز ما مغازه ها، بقالی ها، سوپرمارکتی ها اینا هنوز کار میکنن. خارج تازه آمریکا که همه چی واقعا فروشگاه زنجیره این، باید قاز بچرونه. بزرگترین مال دنیا مال ماست، 2 میلیون متر مربع یه ساختمون ایران مال. خلق نقدینگی کن، باهاش برو یه جای رو بخر، چون میخری زمین رو گرون کن، زمین که گرون شد، چون زمین گرون شده هزینه انبار، هزینه کارخونه داری، همه چی گرون میشه دیگه، یه گرونی دیگه اونجوری بنداز. بعد تو 80 هزار میلیارد تولید نقدینگی کردی برای زدن اون ایران مال، این 80 هزار میلیارد تومنو نقدینگی خلق کردی، تورم درست کرد، مردمو فقیر کرد، اون مالی که تو ساخته بودی هم قیمتش رفت بالا. از چپ و راست و گو از 6 جهت محافظت می‌کنه، 6 جهت ما از بانک‌ها داریم، همه‌شون هم همینن ها. این دیگه 2 میلیون متر مربع، 1 میلیون و 900 هزار متر دیگه شاهکاره. بعد جالب مثلا مقایسه می‌کنی بزرگترین مالای دنیا ایران، میدرخشه در صدر، اصفهان مال، شیراز مال، اصلا همه همشون ساختن، همشون بانک زدن، دیدن به صرفه است. و چرا بانک نزنیم؟ آقا بانک بزنیم به خودمون وام بدیم، ای بده. میریم باشه چیزی میخریم، دیر دیر قسطامون هم میدیم، آخرش هم قسط بدیم. ببین توی مملکتی که تورم هست، شما وام بگیری به نفعت. چرا؟ چون قسطا که داری پرداخت میکنی سال بعد اونقدر دیگه چی؟ نمیارزه. برای همین دنبال، همه دنبال وام گرفتنن، بانک هم دنبال وام ندادنن. وام ها رو به تو نمیدن، به سوگلی هاشون میدن. حالا اینا همه رو آماراشو نشون میدن، یا میان اعتبار میدن. یعنی این روش رو گوش کنید، طرف شرکت الان تو اصفهان اینا رو بگه فردی میره انجام میدن. طرف شرکت ثبت میکنه، آورده خودشون رو زیاد میزنن. گوش کن، آورده شرکت اول بزن دیگه، امشب خودتون چیز بنویسید. آورده رو زیاد میزنن، میرن سراغ بانک، میگن آقای بانک میبنه، میگه من خواهم از روسیه جنس وارد کنم، پول نمیخوام، به من اعتبار بده. بانک سریع قبول میکنه، میگه خوبه، درست شد. 10% میزان پولی که میخواد بده میگه وثیقه بیار. شما 10 میلیارد تومان وثیقه میبری، 90 میلیارد دیگه چیه؟ اعتبار. 100 میلیارد میگیری، این منتها پول به تو نمیده، میده به کی؟ به اون بانک روسه. آنجاشو گوشون، زنگ میزنه طرف به طرف روس، میگه سلام داداش، میگه پشیمون شدم از خرید جنس، 3% تنزیل کن پولو بده به من. روس پولو میگیره، اون پشیمون شده، با 3% تنزیل 97 میلیارد میده به این. 97 میلیارد میزنه تو کار ساخت و ساز و خونه و فلان، سر یه سال 3 برابر پول در میاره، میره پول بانکم پرت میکنه جلوش. نقدینگی چجوری تولید میشه؟ خب این چی کار میکنه؟ با اعتباری هم چیز. خب الان حالا گوش کن، اینجا نکته چیه؟ بانک‌ها دارن مسابقه میدن پولای مردم رو جمع کنن سمت خودشون، برای همین دارن چیکار میکنن؟ بهره مرکب، سود مرکب میدن. به پولی که یه روز ما تو بانک میذاریم سود میدادن. قبلا قرض الحسنه بودین، حساب جاری بود، اصلا سودش تعلق نمیگیره، به خاطرتون باشه. چرا؟ چون مسابقه میگه ای تو پاسارگاد ببری پارسن، از پارسن ببری سامان، از سامان ببری نمچی. این بازی رو هم کی شروع کرد؟ سال 82 به توصیه خارجی ها ما بانک خصوصی رو زدیم، اواخر دولت خاتمی شروع شد، تو دولت احمدی نژاد روحانی هم چاق شد. ببین همه بانک زدن، سپاه، ارتش، معلم ها، هر کی که رسید بانک زد. چرا بانک نزنن وقتی همچین شرایط خوبی فراهمه؟ که شما دیدید رهبری تذکر دادن، بانکای همه این بانکا رو جمع شدن نیروی مسلح، دوباره رفتن تو بانک سپه و نمیدونم قصه اینا. خوب گوش کنید، اینا خیلی مهمه. پس چیکار میکنن؟ میگه داداش بیار پیش من، سود بیشتری بهت میدم. شما میری میگه آقا من 15% الان بهم گیر دادن، بیشتر نمیتونم بدم. 15% تو این حسابت میزنم، 15% تو اون حسابت، 30% بیار پیش من. رئیس شعبه میشینه واسه. برای همین تاجرای ما عمدتاً علاقه دارن تو بانکای خصوصی حساب باز کنن. چرا؟ چون وله. این خیلی بده که وزیر محترم اقتصاد ما میاد توییت میزنه و راست میگه. چی میگه؟ میگه وزارت اقتصاد نظارتی طبق قانون بر بانک های خصوصی ندارد، من فقط بانک های دولتی رو میتونم رصد کنم. بانک های خصوصی شما برو در رئیس، دم رئیس شورا. حالا اینو میسون، طرف اومده جلو خود من نشسته، اسنادش هم بهم نشون داده، همه چی. 50 میلیارد تومان رفتن از یکی از این بانک های خصوصی وام گرفتن. گوش کن، 20 میلیارد تومان 18% گرفتن، 20 میلیاردش رو همونجا سپرده کرده 16% که سود بگیره. متوجه شدی؟ این 2%مون اضافه میشه دیگه، ما با تعهد 16 و 18. با سیتایی که دستش مونده رفته توی یکی این کشورهای حاشیه خلیج فارس سوپرمارکت زده، سوپرمارکت بزرگ زده. دیدی وام کجا رفت؟ بانک‌های خصوصی شما نمیتونی ازش تسهیلات تکلیفی بخوای، بگی وام ازدواج بده، میگه نمیتون. با بانک ملتت بگو بده، بانک ملیت بگو بده، بانک دولتی تو بگو بدن، من نمیدم. بانک مسکن که دولتی بود، مسکن مهرتون اسمش پیش ببره. یعنی چاره چیه؟ این خیلی جسارت و شجاعت میخواد. این هم حرفش، هم بانک‌های خصوصی جمع شن. شنیدید زمان شاه با اون همه که تحریم نبوده درآمد دلاری داشته بازم تورم داشتیم؟ برید نگاه کنید میبینید همون سالها بانک‌های خصوصی تو ایران راه افتاده بود، همون سالها هم همین مسئله بود. این نقدینگی تولید شده را اگر به جای مال سازی میبردیم تو کارخونه سازی حل بود، برده بودیم تو خونه سازی حل بود، خونه الان انقدر گرون نبود. یه سوال از شما دارم، تهران اومدید حتما، تهران شهر بزرگ و درندشتی مگه نه؟ خیلی از سر و تهش از این ور به پاکدشت میخوره از اون ور به هشتگرد میخوره، عملا هی کرج و مرج اینا. خود تهران 700 اشتباه نکنم کیلومتر مربع، خب 700 کیلومتر مربع اشتباه نکنم، حالا چک کن. لندن فکر میکنید چقدر تهرانه؟ بگید 3 برابر تهران. تو سوالات شرعی شیعیان خارج نشین یکی از سوالای همیشگیشون اینه که آقا این حد خروج ما کدوم قبرستونه؟ ما میرسیم این شهر، اون یکی شهر شروع شده، انگار یه محله دیگه داری میری. تو ایرانه که میگن صاف برید بالا، هیچ وقت تو انگلیس خوش این کار نکردن. مشاورار ما این چیه؟ اون بد مسئول بدبخت عقده‌ای عقب مانده غرب زده است که رفت از انگلیسی مشاوره بگیره بهش گفت آقا برید بالا. حالا میخوای یه اتوبان امام علی بزنی، مجبوری ترافیک داری، چیکار باید بکنی؟ چند تا آپارتمان رو باید خراب کنی؟ قد پول 2 تا شهر فقط باید تو این خونه بخری که بخوای بسازی از مردم. متوجه چی شد؟ یکی از طرحهایی که حتما به نظر من دولت باید انجام بده، منتها بعید انجام بده، انتقال پایتخته. بی خیال تهران باید بشن، یه لکه یابی کنن، یه نقطه ای رو پیدا بکنن که من سر همینم نظر دارم، کارگروه داشتم کار کردم، کجا باشه؟ برن زمین مفت خدا رو بردارن، قرار پایتخت بشه دیگه، بفروشن به مردم. کلی درآمد خواهی داشت. پاکستانی‌ها با انتقال پایتخت درآمد داشتن، مالزیایی با انتقال پایتخت درآمد هم کسب کردن. هم تهران خلوت می‌کنی، فردی زلزله بیاد ما بدبختیم. قرارگاه خاتم زمان دولت روحانی اومد گفتش که آقا بیاید کل ملکای اداری خودتون که تو تهران دارید، فکر کنم 4 کیلومتر مربع بود، من چقدر حالو زلزله ندارم، خب گفت اینا رو بدید به من براتون یه دونه شهر میسازم، برید اونجا. حالا عددش یادم نیست چقدر بوده، گفت از همین تهران به من ملک بدید، اینجا خالی میکنید، دولتی داره خالی میکنید، یا ملکای دولتی رو بده من. دولت قبول نکرد، دولت قبول. شهرداری تهران که همین آقای محسن هاشمی رئیس شورای شهر بود، همیشه تو کمیسیون انتقال پایتخت مخالفت میکردن، میگفتن شهرداری تهران ضعیف میشه. یعنی یه مسئله شخصی خودش، ما تهران اگه زلزله بیاد کل مملکت هوا، 2 میلیون نفر اونجا آدم گیر میفتن. مسئله خود زلزله نیست، اصلا کوچه‌هایی که 6 متر 7 متر عرض کوچه است 10-15 متر ساختمون رفته بالا، اینه میریزه رو هم، نمیتونی آوار برداری بکنی. بعدش مسئله موشاست میان بالا، بعد مسئله فاضلابه، نشست تهران یک فاجعه. خدا چقدر رحم کنه، چند سال رحم کنه، هر 178-180 سال تهران یه زلزله بزرگ داشته، خدا عقب انداخت. و این لطف خدا، خودت هم باید تکونه بخوری دیگه. سال اواخر جنگ بود، میخواستن پایتخت رو انتقال بدن، همین کرباسچی نزاش گفت به جای اینکه پایتخت رو انتقال بدید، نمیدونم 1/3 1/10 چقدر پولشو بدید من تهران رو درست میکنم. اومدم خیابان نواب زد، کجاش درست شد؟ این پروژه میسازه تو. ببین این کارو بری انجام بدی، پایتخت سازی، شهر سازی، سوخونه سازی، اون طرف معادله اون وای بود، تولید میبره بالا، چون میبره بالا اثر ضد تورمی داره، اینجوری پول ملی دوباره قوی میشه. خب اینا اومدن با ایجاد تورم املاک خودشونو گرون کردن بانکا، درسته؟ و بدهیشون به مردم رو چیکار کردن؟ ارزون کردن. بدهی خودشون به مردم رو ارزون. تو 1 میلیارد گذاشتی تو بانک، سال بعد رفتی برداری دیگه اونقدر 500 میلیون می‌ارزید. 50% تورم داشتی مثلا. حالا راهکار، من تونتون اینا رو بگم. 1، انحراف بانک خصوصی باید جمع شه. برای اقتصاد ما چاره جزی نیست، همشون رو جمع بکن. اینا حرف گوش بکن نیستن، بیچاره خواهند کرد. خدا شاهده من دارم میبینم این چهار سال شده، 2.5 سال میشه، 1.5 سال میشه، 1 سال میشیم ونزوئلا. یارو میخواد بره ساندویچ بخره تو مغازه، قبلش پولشو میده چون ممکنه تا آخر ساندویچ خوردنش ارزش پول بازم بیاد پایین. تو خیابون اسکناس ریخته رو زمین، کسی بر نمیداره چون اون انقدر نمیارزه، کاغذ باطل است. مردم با سیگار خرید و فروش انجام میدن، مردم با سهمیه بنزینشون خرید و فروش انجام میدن. دو، حالا که آزاد کردید دیگه ارز دو نرخی نذارید، تو رو خدا مرگ یه بار شیوه نبارید، یه بار که بابای مردم رو در آوردید عظیمه، بعد دیگه ارز آزاد کنید، هر چی بود رفت بالا، مخلصشیم اومد پایینم مخلصشیم، یک بار تموم کنید که جلو فساد رو بگیره. بله ارز 4200 فساد داشت فراوان، به 180 میلیون مردم منطقه ما داشتیم یارا نمیدادیم، به همسایه هامون و به هم انسولین وارد میکنم از من کامیون میره عراق. بعد جالب، ما جاسوس داریم دیگه، ما نفوذی داریم تو پایانه های ارز شهری ما، مرزی ما، مناطق آزاد، رفت آمد آزاد بود، مردم کشور دیگه می اومدن از مملکت ما خرید مایحتاج روزاشو انجام میدن میرفتن. من رفته بودم مرز جمهور آذربایجان، یارو از سوپرمارکتی از جمهور آذربایجان اومده بود ایران خرید میکرد برای سوپرمارکتش، نه برای خونش، میورد اونجا میفروخت. یعنی ما داشتیم یارانه جمهور آذربایجان دولت صهیونیستی الهام علیف هم میدادیم. بعد یه آدم احمق میاد سوریه دارید کمک میکنه، پدر سوخته، دولت مد نظر شما بلایی سر ایران آورد که آقا من یه چیزی به شما بگم، اگر ما سال 8% رشد اقتصادی داشته باشیم که نخواهیم داشت، بعیده، سال 8% رشد اقتصادی داشته باشیم این 8 سال، بعد از 8 سال بر میگریم تازه به 10 سال قبل. فقط میخوام اوج حرکتی که زدن رو بفهمیدون، 8 سال قبل نابود شد مملکت. نقدینگی به شما نشون دادم حجم نقدینگی چیه. حالا شما میگین خب حجم نقدینگی کجا رفته؟ بذار من اینو بشونش. آقا این لپتاپ منو دوباره پخش بکنید. خوب نگاه کنید. روند متوسط خلق نقدینگی همینجوری داره میره بالا. این کاری ندارم. اینا رو نگاه کنید. آها، این تسهیلات پرداختی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری. ببینید. نگاه کنید چه جوری جهش پیدا کرده همینجوری رفته بالا. هی وام دادن. وام گفتیم یعنی چی؟ خلق پول. وامو به چی دادن؟ کشاورزی سبز است. ببینید این بدبخت همین پایینه. خب بعدیش یه نارنجی مسکنه و ساختمون، نگاه کنید. خب بازرگانی واردات، این قرمز است. روحانی رو میکشتی یه روز در میون میگفت احیای وزارت بازرگانی، رئیس اتاق بازرگانی نهاوندیان و برداشت آورد گذاشت رئیس دفتر خودش و معاون اقتصادی دولت. تمام تصمیمات مملکت تو اتاق بازرگانی گرفته میشد. اونا بودن میدونستن دلار میخواد چی بشه، چقدر میخواد بشه، دلار رو چقدر کنیم. تعارض منافع فاتحش خونده شده بود اصلا محصولش. خودشون جزء وارد کننده ها بودن. ارز 4200 بگیریم بریم قضای سگ گربه وارد کنیم. آقا 11000 میلیارد تومان پول مملکت رو دادن گوشت وارد کردن، 0.5% فقط قیمت گوشت اومد پایین، 0.5%، 1% هم نه. یارانه 4200 گوشت رو که قطع کردن گوشت اومد پایین. معلوم بود کل یارانه که ما میدادیم به گوشت از ارمنستان، از رومانی گوشت وارد میکردیم میرفت عراق. اتوبوس ها رو صندلی هاشو کنده بودن، گوسفند بار میزدن میفرستدن عراق، گله ها همینجوری میفرستدن عراق. عربستان سعودی 2 میلیارد دلار، خیلی پوله، آورد تو عربستان، توی عراق مستقر کرد، از ایران مایحتاج مردم رو میخرید، گوسفند میخرید. همیشه هر جا کسی میخواد بره گوشت بخره، گوشت گوسفند نر میخره. اینا گوسفند مادر برای اولین بار تو تاریخ از گوسفند نر گرونتر شده بود، گوسفند مولد ما رو خریدن بردن که دیگه نزاد وسط یه جنگ اقتصادی تو دشمن شناسی نداشته باشه، یه اقتصادان جیگوری کنجه اتاقت نشستی که 2000 هم نمیارزی، خبر نداری چه خبره؟ ما مردم روزانه دارن به ما گزارش میدن، هر اتفاقی میفته دارن میام بهمون میگن. فرار مالیاتی من اصلا بحثشو باز نمیکنم. هیچ، اینا کاری که انجام ده. این مالا رو هم ببینید بعد نیستش، نگاه کنید، اینا مالهای دنیاست. این قرمزه رو میبینی با افتخار پردنم چی باشی میهنه من، این ایران ماله، این مال این مال چیز چینه، این نه مال آمریکای، این بدبخت داره. اونا که فرهنگشون اینه که برن از فروشگاه زنجیری خرید کنن، وقتی شما میگی والمارت باید بگی حضرت والمارت که و ما ادراک ما والمارت، خب که یه روزی من فقط وقت بعد بشم والمارت رو برای شما توضیح بدم تو آمریکا داره چیکار میکنه. اینا اینن، این ما این. بس سب کن ببینم تو این ایران مال چی میخوای بفروشی؟ پشمک حاج عبدالله؟ همه چی خارجی. با چی تولید کردیم؟ مصالح خارجی. نه این ایران مال، همشون هی ارز از مملکت خارج شد. آقا بانک ها بسن ببینم بعدیش هم یه تصویر بعدیرم پیدا کنم بهتون نشون بدم. حالا کی؟ بله اینم حجم نقدینه سپردهای ریالی ارزی که 5000 رو گفتم 5000 تا اشتباه گفتم 5200 میلیارد تومان، یه 200 هزار میلیارد تومان اشتباه گفته بودیم. اینقدر راحت میگیم 1000 میلیارد 1000 میلیارد انگار باقلواه والله بقول. خب بردارید، مرسی. خب اینا اتفاق بانک ها یعنی چی؟ یعنی جراحی اقتصادی که شما کردید 90% قده رو برداشتی، 10% مونده، اون 10% بر نداری 5 سال بعد دوباره قده کامله. اینو باید درست کنیم. دولت با تمام توان جنگ بزرگی، بری سراغ بانک ها، اینا تو اطلاعاتی ها آدم دارن، تو مسئولین آدم دارن، همه جا آدم دارن. بخشی از قاچاق کالا با واسطه توسط همین بانک ها داره صورت میگیره کشون. اینو من نمیگم، آقای مصباحی مقدم کمیسیون چیچیک مجلس و عضو مجمع تشخیص مثلا مناظره داشته برنامه تلویزیون اومده میگه آقا خودشون دارن میگن. خب چیکار کنیم پس؟ خسته شدید؟ ببخشید شما، یا هر کی خسته شده بره دیگه، ما چاره‌ای نداریم. یه صلوات دارین حضرت بفهم. والله محمد اینجوری میگم یه نمک ریختم با نمک ان شاء الله. خب اینا رو خوبه نداشتم. آقا راهکار پس چی؟ بانک‌های خصوصی جمع شن و اخته بشن. خب هر چه سریع‌تر. و بدونید مردم هم توجیه کن بگید می‌خوایم با مظهر فساد وارد جنگ شیم. دو، تسهیلاتی که داره داده میشه تکلیفی بشه. بگه پول برو خونه بساز. مثل مسکن مهر. این خوبه، این بر نقدینگی تولید میشه، اونورم چی؟ تولید تولید میشه، برابر میشه. 300 تا شغل به وجود میاره. این چقدر خوبه؟ بعد ما باید مطالبه کنیم، ما باید بخوایم. وقتی ما نخوایم کسی، ببین من چی گفتم؟ گفتم من سعی کردم انتقال بدم به مسئولین، بخش انتقال دادم، بخش رو گوش نکردم، گفتم میام به شما مردم میگم. من اون دنیا وظیفه‌م تو سر صراط باید جوابگو خدا باشه. میدونستی چرا نگفتی؟ از ما گفتن. دو، اینو گوش کنید. حسابای کوتاه مدت جمع بشه. حداقل 100 هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور مال ایناست. حداقل 100 هزار میلیارد تومان جمع بشه. این عددا فقط برای اینکه بفهمید یعنی چی؟ اگر کل سربازی رو برداریم جوونا، 500 هزار نفر استخدام کنیم، ما 7 میلیون بهشون حقوق بدیم، میشه سالی 40 هزار میلیارد. یه رقمش 100 هزار میلیارد. 10 میلیون جوون از شر سربازی خیالشون راحت کردی، آرامش آوردی تو اون خونه، تو اون زندگی پدر مادر. ببین چی دارم به شما میگم. مسئله بعد یارانه چی؟ به جای یارانه نقدی به مردم یه چیزی بدید که سقوط نمیکنه. حالا دولت میخواد کالا برگ بده، گوشت بده، ماکارونی بده، خوبه. همین الان باید به این گلی که داره خوش میشه همین الان باید بهش آب داد، کود داد، درسته؟ اما همیشه چی؟ نه، فعلا اضافه تر داریم میدیم که این شرایط رو رد کنه. یارانه نقدین زر، اگر تونستی نقدینگی بانک رو کنترل کنی یارانه نقدی بده، عمرن نمیتونی فلزا چی بده؟ طلا بده. بعضی میگن طلا بدیم به مردم که خیالم راحت بشیم. آقا مثلا به جای 300 هزار تومان معادل چقدر طلاه؟ آقا انقدر به طلا میدیم. نه،
طلا مزیت نسبی مملکت ما نیست، ما آفریقای جنوبی نیستیم. چی مزیت نسبی ماست؟ بنزین. ما بیایم به هر ایرانی بنزین بدیم، اینو چند ساله دارم میگم؟ یا زبونم مودر آورده؟ الان دارن تر و پایلوت توی قشم و کیش اونم کجا دارن اجرا میکنن، منتها ایراد داره اجراش به نظر من، به خاطر اینکه هر دو مدل دارن میدن، یعنی هم به ماشین میدن هم به آدم. خب معلوم نشه این کار درست پیش میره، کدوم یکیه؟ یکی از متغیرا رو والا ثابت میکنن، یکی از چیزا ثابت میکنن، یکی متغیر نگه میدارن. هیچ کی نمیفهمی که ما 110 میلیون لیتر بنزین روزانه داریم، 10 میلیون لیترش رو نگه داریم برای کارهای گوش کنید، برای کارهای رگولاری دولت. یعنی چی؟ یعنی 10 میلیون لیتر بنزین دستش باشه بتونه قیمتو بالا پایین کنه با عرضه بنزین اینا. خوب گوش کن، بقیه رو 100 میلیون لیتر رو بدیم به مردم، چه اتفاقی میفته؟ به هر ایرانی 40 لیتر بنزین میرسه ماهانه، یه خانواده 4 نفره 160 لیتر بنزین میگیره. یا دیگه دولت کاری با قیمت بنزین نداره، مردم قیمت بنزین رو تعیین کنن. میخواد 1000 تومان، میخواد چی؟ 30 سنت قیمت جهانی بنزین. فوق خلیفه هستم نمیدونم 40 سنت چقدر 50 سنت نمیدونم، الان حضور زر ندارم، باید برم نگاه کنم. که وقتی دلار 30000 تومان یعنی چه؟ حداقل 10 تا 12000 تومان. 160 یعنی 1600 اگه 10000 تومان بگیری. خب حالا یه نکته اینجاست دیگه، مردم میگن من سوار مترو حمل و نقل عمومی میشم، اینجاست ماشینایی که بیخود مصرف میکنه. دولت چی آقا؟ یه بنزین هم نگن. نه، یک قطره بنزین نه به نیروهای مسلح بدین نه به دولت، اینا هم برن بخرن. از کی بخرن؟ از مردم. همین کارتای سوخت رو بس کنید. چرا؟ اینه که دارم میگم، مدیر کل اقتصادی، مدیر کل اقتصادی استان البرز آقای دکتر حمید فلاح، شما اصلا اقتصاد خونده است، الان هم فکر کنم شدن معاون مالی شهرداری تهران، تو دولت های روحانی مدیر کل. ایشون زمانی که شد مدیر کل استان البرز، گوش کنید، موتوری خودش رو جمع کرد. یعنی چی؟ یعنی تمام ماشین پاشینایی که تو وزارت خونه بوده چیکار کرد؟ فروخت تو اداره کلش بود، رفت با یه شرکت قرارداد بست، گفت آقا ما ماشین لازم داشتیم زنگ می‌زنیم بفرست. اشتباه نکنم میگفت هزینه هم 1/10 شد. ما 10,000 ماشین تو اداراتمون وله، تو وزارت خونه هم. یکی ننه‌شو میرسونه، یکی بچه‌شو میرسونه، اینا تا پول ندن، بنزین 10-12000 تومانی ندن، مسئله حل نمیشه. فساد اینجوریه. بعد این بنزین رو باید از کی بخره؟ مردم. حالا چی شد؟ بنزین گرون بشه، دست مردم، بنزین مردم گرون شد. یه مسئله فقط داریم، تاکسیان، که من عرض کردم اون 10 میلیون لیتر رو میتونه با تاکسیا آرام آرام تا اینا هم برن به سمت گاستوس شدن، خودروی هیبریدی وارد کردن. بعد بیا قانون بذار بگو هر سه تا خودروی فرسوده‌ای که شما اسقاط کردی، اجازه واردات یه دونه خودروی هیبریدی بهت میدم. قوانین بذار ببین مردم در عرض 3-4 سال ریشه و تخم و ترکه هر چی ماشین در به داغون تو مملکت ور میندازن یا نه. این تو ریال سقوط کنه، سقوط کرد، به جهنم سقوط کرد، این ریال نگرفته، این بنزین گرفته. مسئله بعدی، جمهوری اسلامی ایران هاب انرژی دنیاست. پشت ما این حرف خیلی حرف خطرناکی دارم میزنم و متاسفانه خیلی همه اقتصاد خوندان نمیفهمن چی میگم. پشتوانه پول ما، دقت بفرمایید، نباید طلا باشه. چی باید باشه؟ انرژی. ما باید بگیم این یه ریال منو میبینی؟ حالا یه ریال که جوکه بگیم، مثلا این 100,000 تومن منو میبینی؟ معادل ان لیتر بنزینه، معادل ان لیتر بیشتر مثلا نفته، معادل ان قد نمیدونم مثلا کیلووات برقه. هر کسی هر جای دنیا این کاغذ رو من داد، من اینو بهش میدم. یعنی پشتوانه شد چی؟ انرژی. پتروپالایشگاه ها رو باید توسعه بدیم. کنار دستمون یکی از کشوری که همسایه همسایه ماست و ما نزدیکه، آقای هند، با 1,000,000,000 جمعیت، خوبه نداشته باشید، طبقه متوسطش داره رشد میکنه، همون اصلا رو سقف قطار میشینن، اونا دارن ماشین میخرن. تا 50 سال هند بنزین میخواد. دولت باید تا میتونه، این مسئله باعث میشه دولت برای اینکه بتونه پول در بیاره تونتون شروع میکنه، خود دولت شیفته زدن پالایشگاه و پتروپالایشگاه میشه که چرا بنزینشو بفروشه تو بازار دیگه. الان صبر کن آقای دولت بزرگوار، اومدی نانو آزاد کردی. من این زمان 98 آبان سخنرانی کردم سر اون گنده بنزین، همینو گفتم، گفتی بنزین 1,000 تومان کردی 3 تومان،
دو سال بعد حالتو میپرسم. الان همون دو سال بعده. سه تومن الان قاچاقش به صرفه هست یا نیست؟ قاطعا هست. میدونی ترکیه بنزین الان لیتر چنده؟ 30,000 تومن رد کرده اشتباه. ببین 30,000 یا 50,000 تومن. 10 اگه 30,000 بگیری یعنی 10 برابره. کدوم خری قاچاق نمیکنه؟ بذار قیمت بره بالا، اسمش دیگه قاچاق کالا نیست، قاچاق بنزین نیست، چیه؟ فروش بنزین. بذار مردم برن صادرات بنزین. این مزیت نسبی تو لامصب. بخش خصوصی بابت هر پتروپولشکن از 6 7 میلیارد دلار پول میخواد. بخش خصوصی رو بیا بهش بگو من 3 سال به تو خوراک رایگان میدم، نفت رایگان بهت میدم. به شرطی که بعد اینکه پالایشگاه راه افتاد به من برگردونی. چیز زیادی بهش ندادی، پول که ندادی که، نفتی رو دادی که نمیتونی بفروشی تو توی چاهه. تو بر نداری عراق برداشته، تو بر نداری گازیه که نمیدونم قطر برداشته. میدان مشترک نفتی بیا اینا رو نفتا رو بده. بده به اینا، اینا رو تبدیل به پول کردی. ببین شدنیه، ببین کار بنده به یه جایی رسید که دونه دونه دارم مثال میزنم. تا جزء پیش میرم. این مسئله چی؟ خانه های خالی مالیات بهش ببند. بسیاری از این خونه خالی مالی بانکاست. خبر خوب شنیدم، دولت باریکشله کار خوبیه. فشار آورده به بانک‌ها، گفته این املاکی که دارید باید بفروشید. این میشه چی؟ محو نقدینگی. اون خلق نقدینگی بود، دارایی خریده بود، حالا که میخواد بفروشه چی میشه؟ پول رو میگیره، ملکو میده، این پول رو دیگه نمیتونه بر جای دیگه، بعد محوش کنه. بعد پاکشه. اینجوری فکر کنید. ببین چه اتفاق خوبیه؟ این عرضه مسکن، این عرضه زمین قیمت هم میاره پایین. مسئله بعدی، باید یک انقلابی تو زمین و مسکن شکل بگیره. یعنی چی؟ زمین تو کشور ما مافیایی عزیز من. دارم میگم لندن 3 برابر تهرانه. این همه زمین یامفت افتاده با بده به مردم. اجاره بده به مردم. ما کلی از مراتعمون هست هیچ فلسفه افتاد. آقا بیا اینا رو هکتاری سالی 1,000,000 تومن. بستگی به عرصه شده میدونم کجا هست و آب و هواش و آب داره نداره. بده به مردم بگو ما 1,000,000 تومن اجازه بده یه 40 متری هم تو اونجا چیز بسازن. سرایداری برای خودشون بسازن. برن گیاهان دارویی بکن. با مردم مشارکت بدید. اینا مال خود همین مردم ایران. این نفت ملی شده است. این مال خود مردم ایرانه. این زمین مال خود مردم ایرانه. زمینو نگه داشتیم به هیچ کس نمیدیم. دیوونه این بیابون نگه داشتیم. تو چرا هوایی میری؟ خب با ارز بری رو زمین بری که خیلی راحت تره که. خلی ژاپن اینجا نداشته باشیم. حالتون خوبه؟ خوشه؟ تو عمودی هم بری باید به این آب بدی، گاز بدی، برق بدی، افقی هم بری باید بدی. چه فرقی میکنه؟ ایناست که میگم آقا، میگم جامعیت نیست توی مسئولیت. مسئولین ما تو فهم این مسائل همینه دیگه. یا فلان اقتصادان نئولیبرال میاد یه اقتصادان ایکینزی میاد یه چیزی میگه، اقتصادان اسلامی میاد یه چیزی میگه. هر کدوم اینا دارن بخشی از ماجرا رو میبینن. مثلا حل نکرد. مهمترین شعار دولت رئیسی 1,000,000 مسکن بوده. خب بسم الله اجرا کن، نیروهای مسلح رو بیارید سر، اصلا بسیج مسکن شکل بگیره. چجوری شکل میگیره؟ به شرطی همین زمین آزاد کنید. آقا هر زوج جوانی رفت ازدواج کرد، بسم الله بیه. این تحریک ازدواجه. اون پنجره جمعیتی گفتم بسته میشه داره اتفاق میفته. ببین چطوری شروع کنن با هم ازدواج کردن. پشت سر هم یه وضعی بشه. نه این مالسازی اینا جمع بشن با این تخلفات بانکی برخورد سنگین بشه. من یه چیزی میگم شخور تخیلی به نظرم، والله العلی العظیم اگه مسئول بودم این کارو میکردم. تو جاده تهران قم وسط اون کبیر بغل اون دریچه نوک، چون دریچه نوک اصلی نیست اون که جلوتره، یه زندان میزدم. خب یه زندان میزدم. مفسدین اقتصادی مسئولینو میفرستدم اونجا. اجازه هم نمیدادم چیزا بیرون بهشون بدم. کار میکردن پول در میاردن بوفه چیز میخریدن. یه کارگاه بلوک سازی هم میزدم اون بغل. خب پخش زنده زندان هم میذاشتم ملت ببینن حال کن. لایو بریم ببینیم امروز مثلا رحیمی داره چیکار میکنه، ببینیم مهدی هاشمی داره چیکار میکنه، ببینیم نگاه حال کن. خب بابا بعد 4 تا کار کنه جیگر مردم حال بیاد. الان گوش کن، الان تو خود زندان سویت دارن چون پول دارن. تو خود زندان سویت دارن. دسترسی به تلفن دارن.
بهشون زنگ میزنیم هم جواب میدن. خب بس زنگ میزنن. دسترسی به تلفن بیخ تختشون تلفن هم جواب میزنن زنگ میزنن.
آقا خدمت شما هستم. چرا؟ چون مثلا قوه قضاییه بودجهش بذار دادگستری بودجه 847 داره. بعد به یارو میگن که آقا میگه بذارید من اینجا رو تجهیز کنم خوشگل کنم. اونم میگه ایبی نداره. تجهیز کنم اونطور موقع بیرون رفتن بهت نمیدیم چیزی سنگ و چوبم که نمیتونه بکنی برم. میگه آره ایبی نداره. من 5 سال زندان بودم مثلا. بتونم اینجاش کنم. خب این کسانی که زندانی چه هتلی فقط من دیگه 5 ستاره نیست، جلو 2 ستاره است. و این نشود. اون واقعا باید بفهم از زندان هدف از زندان چی بوده. او اگه میتونه تو زندانم با پولش خیلی کارا رو انجام بده مثلا زندان نیستش که. برابر باید باشن تو زندان. برید بلوک زنی کنی پول در بیارید در بوفه چیز بخرید. بیشتر کار کرد خدا پدرش بیامرزه دو برابر غذا بگیره. ما مشکل نم لیس علی الانسان الا ما سعا، سعی بیشتر کرده الا نون بیشتر بخوره. خب تورم اینجوری تورم کنترل میشه و الا اینا همش عجب. الان خروج سرمایه عجیب داریم به ترکیه، به ارمنستان، به گرجستان، به ارز دیجیتال، به فارکس. این جوان ها نیست بشنن تو فارکس هم بابا دارن ارز ترکور شدن همه شون دارن ارز ترید میکنن. اینا ریال رو نابود کرده. برای چی؟ برای اینکه کجا به سرمایه گذاری کنه. وامار دیدی تو عرصه بازرگانی چجوری داده بودن؟ تو عرصه کشاورزی، کشاورز بدبخت ما هر روز باید جمع بشه اینجا آب ندارم اینجا نون ندارم اینه خرج زمینشو نمیتونه در بیاره. استفاده از ظرفیت مردم و خدمت شما عرض کنم یا بله بنزینم که عرض کردم و یه چیزم به شما بگم اینم بس کنید نمودارم ببینید جالب. متوسط قیمت دلار از 1388 تا 1400. این قیمت دلار چه جوری رفته؟ نمودار بالاییه. همجلا ماشاءالله. الان میره بالا. این طرفو نگاه کنید. حمله روسیه به اوکراین. یه سوال، این که من گفته بودم انرژی رو پشتوانه ریالمون قرار بدی حرف امشب منه یا قبلا هم گفته بودم؟ روسا اجرا کرد. ببین؟ انرژیشونو بردن پشت روبل. اینجا روبل سقوط کرد. درسته؟ اومد اینجا پایین. شما اینجا بهتر میبینید. ببینید روبل سقوط کرد اومد اینجا پایین. بعدش چی گفت؟ گفت من تمام فروش انرژیمو با روبل انجام میدم. اومد پشتوانش خرید. ببینید چه اتفاق افتاد؟ دوباره چی گفته تو تحریم نمیشه این کارا رو کرد؟ روسیه هم تحریمه. دلار رو باید کنار وقتی میگیم دلار انقدر ما رو اذیت میکنه بزنیم کنار. همین الان روسا اومدن با ایرانی‌ها ارتباط گرفتن میگن آقا میایم تو شمال ایران براتون 5 تا پالایشگاه میسازیم خودمون. روزی 500 هزار تا بشکه نفت خودمون بهتون میدیم. نفت روسیه هم عالیه چون سبکه. پالایشگاه پشتک میزنن که اون نفتو بهشون برسه. نفت خود ما سنگینه. نفت اونو سبکه. فراوری کنی خودتون میخواید بردارید مخلصتونیم. میخواید بفروشید برای ما مخلصتونیم. دوباره میخواید به ما پس بدید پولشو بگیرید مخلصتون. فرصت از این بهتر؟ بعد شما میدونی از بالا انرژی تو تونستی تامین کنی دیگه لازم نیست که خط جنوب به شمال که سر بالایی داره نفت و بنزین پمپ میکنه رو دیگه تعطیل میکنی، ازش بهره وری دیگه میکنی، 5 تا پالایشگاه برای ساخته تو مملکت تو ساخته چیشو میخواد برداره ببره؟ رئیس شرکت گازپروم که با رئیس جمهور ما فالوده نمیخورد کارش به جای رسیده الان به شرکت خصوصی ما داره پیغام میده. به خدا قسم یعنی من این مملکت 43 سال اینه دیگه هر جنجی گیر کردم یه اتفاق عجیب غریب یه جا افتاده. یه حمله جنگ روسیه اوکراین با هم واقعا همین قصه بود. یه فرصت طلایی فراهم شده برای کشورمون. من اینا دارم به شما میگم همینا رو همینا باید مطالبه بشه. همینا از نوان مجلسون بخوایم، همینا از دولتمون بخوایم. دولت روحانی بود میگفت حرف گوش نمیکنه لیبرال فقط چشش واسه. رئیس جمهور چین اومد ایران 600 میلیارد دلار به خودش پول آورد وقتی روحانی رئیس جمهور شد. آورد گفت آقا به روحانی بلند شد رفت ایتالیا فوش داد بهش دیگه، اینم غرق کرد بلند شد رفت. گفت ما تو رو میخوایم چیکار؟ ما اومدیم برجام بریم با غربیا ببندیم. غربیا هم یه لایک نشون دادن و ما مونده بودیم هنوز دنبال لایک غربیاییم. میبینی هنوز بده 600 میلیارد دلار گفت میام
کمربند جاده ابریشم رو احداث میکنم، تهران مشهد نمیدونم چیز میزنم، قطار سری و سیر 3 ساعته نمیدونم چی، تهران مشهد 3 ساعته، اون که مغناطیسی رو هوا میره، 50 میلیارد دلارش فقط اون بود. میگفت کارگر ایرانی استفاده میکنم. خیانت یکی دوتا نبوده که. چندین ماه اینو گفتم، ایران تو چین سفیر نداشت، معرفی نمیکرد. شما جا چین با خودتون چه برداشتی میکنی؟ من نمیگم بریم سراغ چین فقط، نه، هم چین هم برجام جفتش با هم اینا باید اصلا بترسن. شرکت های چینی زنگنه شد، وزیر از حوزه نفت و گاز ما اخراج کرد، گفت غربی ها میان، غربی دوباره لایکونشون دادن. موند بعدش بری سراغ چین دیگه چی میگن؟ یعنی الان به قول آی قرآن حالا. یعنی من واقعا برای این میگم که من اگر برنامه‌ریزی می‌کردیم خاک سیاه بکشونی مملکتی رو بعد همین 8 سالم اتفاق می‌افتاد و این دولت وارث این بدهی‌ها، یعنی پدرش در من بنده خدا رئیس میشه گنجیش کیو در روز روسیه است، روز کرمان، فرداش می‌دونید مشهد فقط داریم برنامه می‌پره. این خیلی خوبه، این ارزشمنده، اما با این برنامه پریدنم خیلی کاری حل نمیشه. این کارهای ریشه‌ای باید انجام بشه. جوانای داشتیم، همین استاندار هرمزگان آقای مهدی دوستی، سازنده ستاره خلیج فارسه، یه چیز عجیب به شما بگم، یه سری پمپار دیگه خارج بعد وارد می‌کردن، خودمون نداشتیم، می‌خواستن توی این شد ما بی‌نیاز شدیم تو بنزین دیگه، ستاره خلیج فارس اومد بالا، اینو خاتم ساخت، سپاه ساخت، مسئول پروژه مهدی دوستی بود، مهندس مهدی دوستی، الان شده استاندار هرمزگان. پمپا رو می‌خواستن بردارن بیارن، دولت تو گمرک پمپا رو گرفته بود آزاد نمی‌کرد. یعنی ما تحریم خارجی رو دور زده بودیم، تحریم داخلی گیر کردیم، اینجوری کار کردم. الان که اون قصه نیست، الان که گمرک این کارها رو نخواهد کرد. بابا تون تون باید ساخت، مردم کلی پول نقدینگی زیاد هست، آقا بیاید بریم پتروپالشکا سهامش بدید به مردم، مردم تو اون بنزین تولیدی سهم بشن، کی بدش میاد؟ برد توی بورسی که وجود نداشت، تخیلی بود، دولت روحانی برد کسری بودجهش تو بورس تامین کرد. همون موقع بنده عرض کردم، اینقدر میگم بنده گفتم، بنده گفتم، میگه آقا دوست میگه گفتم، دشمن میگه میخواستم بگم، زران اصل دیگه. اون موقع گفتم آقا پولتون نبرید تو بورس، بدبخت شدید، این حباب وجود نداره اصلا. اون کارخونه چه، یه دونه زمین خاکی بود، یه دونه تابلو زده بودن کارخونه پتروشیمی، نمیدونم چی، سهام این بالا پایین میشه، حقوقی هم که بلد بودن کار کنن، این بس 50% مردم سرمایه‌شون به فنا رفت، دارن پشتوانه مردم این انقلابو دارن میگیرن. این قصه است. راهکار همینه که به شما گفتم، بیاید تر سربازی رو انجام بدید، یه انرژی بدید به جوونا، یه پالس مثبت بفرستید برای جوان، به خدا همین 10 میلیون دفعه بعد نفر اولن که بیان رای بدن، مشارکت رو میبری بیرون، شو میبری بالا، شور سیاسی میاری، ها جز اینه بیایید سهام بفروشید، سهام پتروپالشکا رو بفروشید، اینا به درد ما میخوره. من گفتم ما تو حوزه انرژی، و این نکته دیگه آخرام بهتون میگم، مثلا این که کار میگم رسانه ضعیفه، آقای دولت آقای روحانی نیروگاه‌های گازی رو تولیدش رو متوقف کرد، برای همین ما تو 2-3 سال گذشته تابستونا چی داشتیم؟ قطعه برق داشتیم، امسال هم خواهیم داشت، چون یه ساله که نمیشه نیروگاه ساخت. این آقای مهرامن کارش درسته، انصافا کننده و سازنده است، منتها تهش بتونه به امسال 10,000 مگاوات برسونه با صرف جوی و فلان. کارخونه ها الان من خبر دارم، بندگون خدا بخواد اینکه دولت فشار نیاره تو تابستون، میبینن که تا دیر میکنن کارخونه ها رو تعطیل میکنن دیگه، چه اقتصادی میخواد رشد بده کنه؟ کارخونه ها بندگون خدا خودشون رفتن دارن ژنراتور میخرن، از اصفهان، از تبریز، از با واسطه تحریم دور زدن، تحریم از جای دیگه دنیا، برای چی میتونه برق خودش تامین کنه که کارخونهش نخوابه؟ ببین کجا شما پیدا میکنی یه بخش خصوصی انقدر نجیب وایس صداش در بیاد بگه باشه گاز ما رو میخوای قطع کنی من خودم میرم، برق ما رو میخوای قطع کنی من خودم میرم گاز برق تولید میکنم. یعنی همین الان تابستون برق قطع میشه، مردم شروع میکنن به دولت رئیسی فحش دادن. چرا؟ چون قبلشون سیستم رسانه‌ای فشل از الان بگی مردم قبول میکنن، نمیتونه بهت بگه، بلد نیست، گیجه، سرگرم اینه تو توییتر جواب اینو بدن، جواب اونو بدن، خاله زنک بازی انجام بده. ببخشید من خیلی هاشم باور کنید سانسور کردم، همینجوری رد میشد، میدونم فرصت نیست. خیلی خوشحال شدم از اینکه در خدمتتون بودم. بعد تو انشالله خداوند همه شما سلامت به جیبتون پرپول سعادتتون تضمین شده الهی. صلواتی ندارم.